خب ما توی امروز راجع به دوره‌های کاریتون می‌خوام صحبت کنیم. مطابق شما دو تیپ کار دارید. یکی تو حوزه نمایش، تئاتر و یکم تو حوزه تجسمی. می‌خوام اینا رو به تفکیک بگین که تو تئاتر دوره‌های کاریتون از کجا شروع کردین، به کجا رسیدین؟ و توی هنرکار تجسم نقاشیاتون و از کجا شروع کردیم به کجا رسید و سال به سال چه تحولی تو شخص داده کلش رو شرح بود.
توی تئاتر یادمه که مدرسه بودم، یعنی هنوز دبیرستان نرفته بودم، حالا در جایی احتمالا گفتم اون روز حالا یا نه، یه بار یه نمایشنامه بود. اون وقتا میدونی که نمایشنامه خود نمایش توی چیز شهرستان ها توسط آموزش که نه، میگفتن اداره فرهنگ اجرا میشد و کار میشد و بیشتر فرهنگی بودن، یعنی معلمایی بودن که علاقه من به کار تئاتر بودن، کار تئاتر میکردن. کار تئاتر هم اینجوری نبود که الان بگیم نمایشنامه داشته باشه و نه، الان به قول چیزی که معروف بود وقتا میگفتن پیس دیگه، نه پیس داشته باشه یا نه مد داشته باشه، یه چیزی مثلا تعریف میکردن، میگفتم مثلا موضوع اینه فلان، داستانم اینه، تمرین هم اون شکل نبود تا اونجا که من میدیدم. خب میزانسنی هم در کار نبود که بگیم مثلا این اصول نمیدونم فلان رعایت شده، نمیدونم چی هیچ کدوم اینا نبود. خب در یکی از این کارها به یه محصل نیاز داشتن، یعنی شاگرد اول، مثلا این شاگردی که درس خوان باشه به اضافه که مطیع باشه، نمیدونم چی چی از یاد، که هیچ کدوم من نبودم متاسفانه، نه درس خون بودم نه مطیع بودم، هیچ کدوم نبودم. خب خب اونجا رو من یه لحظه به عقلم رسید که اینجا خب نمایشه، یعنی در واقع میگفتن تیارت، خودشون هم تیارت میگفتن. خب حالا من یه چیزی بگم که توی مینا میگفتن پنت، پنت یعنی نمایش، میگفتن پنت فلان در میاره، یعنی ادای فلانی رو در میاره. خب یعنی در واقع من میخواستم ادای این بازیگر رو در بیارم. هنوز زندگی من در هنر و زندگی در صحنه رو هم نمیدونستیم چیه که دیگه. خب ولی به نظر من همون آدما اینقدر طبیعی و خوب بازی میکردن که من شگفت زده میشدم که چطور ممکنه که مثلا یه نفر بره اونجا مثلا خوب بازی کنه، یعنی جوری که من باورم بشه اون کت خداست، اون دکتره، اون دانشجوه، اون نمیدونم فلان. بعد به من گفتن که بیاد این نقش بازی کنه، منم متن رو حفظ کردم و هر شب میرفتم یه چیزی تکرار میکردم. خب محیط کوچیکی مثل مینا، ولی شما فکر کنید مثلا یکی نمایش مثلا چند شب مثلا رو صحنه میرفت اون وقتا. خب حالا نهادش دو شب یا سه شب به یه مناسبتی مثلا. خب و در واقع نمایش توی شهرستان ها مناسبتی بود، یعنی نبود که مثلا بگیم الان تئاتری واقعا وجود داره، هرچند که توی خود هم مینا یه سالنی بود که پدر من تعریف میکرد که نه اینجوری نبوده. به من میگفت، میگفت من نمایشنامه نوشتم، یا آقایی بود به نام آقای مجابی، اونم چیز میکرد، کارگردانی میکرد. حالا دیگه پدر منم خب یه آدم فرهنگی بود و درستم میگفت دیگه، چون ما به نوعی هرچی داشتیم از اون داشتیم دیگه، حالا با کتابی آشنا شدیم، با مجله‌ای آشنا شدیم و هر کدوم از اینا. خب اینه که این دوره رو من تا دبیرستان تقریبا ادامه دادم. وارد دبیرستان که شدم دیدم یه انجمنی داریم به نام انجمن نمایش، انجمن روزنامه نگاری، انجمن فرزند سخنرانی، ورزش و چیز دیگه. خب منم کشیده شدم به سمت انجمن روزنامه نگاری، یعنی همون روزنامه دیواری و نمایش. خب دیگه اینجا خب آدمایی بودن که قبلا کار نمایش میکردن، مثلا اگه من کلاس اول دبیرستان بودم اونا سال آخر بودن یا سال دوم سوم بودن، ما رو تحویل نمی گرفتن اونقدر. و من یادمه که گفتم نه منم علاقه دارم بیام تو کار نمایش، و من همجوری رفتم و دیگه یه جوری شروع کردم و یه جوری ادامه دادم که به من مدیر بعد سه پیشنهاد داد که شما هفته یک نمایش باید اینجا اجرا کنین، یعنی پنجشنبه شبها ما یک نمایشنامه رو اجرا میکردیم. نمایشنامه اینکه من کار میکردم با گروهی که کم کم یواش یواش مثلا تشکیل داده بودیم، و باز اضافه کنم که این گروه مدرسه‌ای بود، باز هنوز مسائل علمی تئاتر پیش نیومده بود که من بگم علمی داشتیم کار میکردیم، نه نه با همون شیوه. و من بیشتر متأثر از نمایشنامه‌های رادیو بودم. یعنی در واقع هرچی شب از داستان شب میشنیدم اینها رو میگرفتم یا مینوشتم کوتاهش، یا اینکه مثلا تعریف میکردم اینجا مثلا مرد خوناشام، مثلا همون مرد خوناشام مثلا اینه نمیدونم چی. و یه بار یادمه که تو همون دبیرستان حاجی آقای هدایت رو من نمایشنامه کردم با همون شیوه خودم دیگه، خب و اجرا کردیم که اونم کاری بود که گرفت دیگه، توجه میکنین؟ یعنی در واقع نمایشنامه یا کمدی بود، البته کمدی هم باز میگم اون کمدی رو دیگه، نه کمدی که مثلا شما فکر و اندیشه پشتش باشه، خب و بیشتر اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی و نمیدونم از این بسیار اونجور که من کار میکردم، خب ولی بقیه ای که کار میکردن بیشتر تاریخی بود، حالا کوروش کبیر نمیدونم خشب فلان از این حرفا، که من با اون سمت نرفتم راستش، یعنی علاقه ای نداشتم به اینو کار اینجوری، میگفتم نه نمایش یه جوری دیگه باید باشه، مثلا این لباس ها و اینا تو ذوقم میخورد که مثلا یه نفر بیاد ادای مثلا کوروش کبیر در بیاره یا هر چیز دیگه. این بود که من این روال رو، یعنی این راه رو ادامه دادم تا اومدم که هنرکده آناهیتا به هوای مهدی فتحی اومدم و یواش یواش شکل کاری من تغییر کرد، یعنی راه و روش پیدا کرد دیگه، چون اینا سیستم استانیسلافسکی کار میکردن دیگه، یعنی خود آقای اسکویی که من با مصطفی اسکویی بیشتر کار کردم و بیشترش البته با مهدی فتحی کار کردم، چون ایشون به نظر من چکیده و اساره تئاتر بود، یعنی در واقع این فتحی بود که به نوعی آناهیتا رو میچرخون. امکان داره بعضی مثلا بیان به این حرف من ایراد بگیرم، من از اون دوره حرف نمیزنم که فرض مثلا آدم هنرمندای مثل آقای نصیریان و آقای انتظامی اینا بودن، اینا رو حرف نمیزنم، از یه دوره دیگه، یعنی یه خورده این ورتر من حرف میزنم. اون وقتا حتما اینجوری بوده دیگه، حالا آقای نوشینی بوده که تئاتر انمی رو وارد ایران میکنه و بعدش نمیدونم چی اینه. ولی من اونقدر که، یعنی معلم واقعی من فتحی بود، یعنی من از فتحی هر لحظه چیز میآموختم، چه اون وقتایی که به عنوان شاگرد و چه بعدن که دیگه خب حالا به یه نوعی دوست شدیم و وارد خانه هم دیگه شدیم و سفرها با هم رفتیم و بیشتر اومد مینا و پیش من و نمیدونم من گروهی تشکیل دادم به نام پتروک یا اخگر، یعنی جرقه، خب که هم نشریه به شکل پولوکوپی در می آوردیم، نشریه هنری و ادبی بود و همین که این گروه تئاترمون داشت سیستماتیک کار تئاتر میکرد و من از بسیاری آدم هایی که اهل تئاتر بودن و در این زمینه معلم بودن یا استاد بودن و هر شکلی دعوت میکردن که بیان یه گوشه تئاتر میناب رو بگیرن. دیگه اینجوری من تئاتر رو ادامه دادم تا سالی که استخدام فرهنگ‌هنر شدم، یعنی درست سال 53 بود، به عنوان کارشناس تئاتر و نقاشی که من موظف بودم که هم نقاشی رو تدریس کنم هم تئاتر رو. ببین کار حرفه من روباه و عقاب بود، یه کاری بود که آقای بیژن مفید نوشته بود و دوست من محمود استاد محمد که در گروه بیژن مفید بود این نمایشنامه رو داد به من و من یک سال روی این مت کار کردم. میدونی که همش از زبان حیوانات و ایناست دیگه، در واقع پرنده و حیوان چیز مثلا عقاب و روباه و از این ها. یه سال کار کردم دیگه، اینجا دیگه گروه ما یه گروه نیمچه چیز بود دیگه، یعنی میرفت به سمت حرفه‌ای بودن، به سمت کار واقعی کردن، تئاتر واقعی کار کردن. به همین چیز این رو آقاب من ما، یعنی گروه ما اجرا کرد و بعد از طرف تلویزیون اومدن ضبطش کردن که از چیز تلویزیون ملی پخش شد. این
چه سال بود؟
سال 50 بود، همین 50 بود. یعنی در واقع اولین حرکت حرفه‌ای ما از سال 50 شروع شد و بعد با من ادامه دادم با چوب به دست های ورزیل ساعدی اون رو کار کردم.
تو کجا؟
توی خود مینا. البته خب وقتی مینا اجرا میشد توی بندرعباس هم اجرا میکردیم، یعنی تا احتمالاً سیرجان و کرمان هم میرفتیم. حالا کم کم یواش یواش توی اون جشنواره تئاتر فرهنگ‌هنر به وجود میاد که حالا قبلش بوده یا نبوده که من نمیدونم دیگه. نه
شما این تئاتر رو توی سنگرش هم دیدین؟
نه ندیده بودم. نه بله خیلی خوبم کار شده بوده دیگه، یعنی یکی از
نصیریان اینا بازی میکرد.
بله آقای جعفر والی کارگردانی کرد و همه اینا بودن که جوان بودن و خیلی کار بی‌نظیری هم بوده در نوع خودش و خیلی هم گرفته روی چیز تالار سنگلج. اونو من ندیده بودم. آره اون وقتا من احتمالاً نمیمدم تهران به اون شکل. حالا اگه اومدم به عنوان پدر و چیز با پدر و مادر مثلا میومدم که جای دیگه میرفتم، من تو مسیرمونم تهران بوده. ولی که تهران بیام فکر نمی کنم. فکر کنم یه خورده قبل‌تر از 50 بوده اجرا. فکر کنم هم دهه 40 بوده. آره. این که با اون شروع شد و دیگه همطور به ترتیب نمایش‌های دیگه کار کردم، مثلا تک پرده‌ی چخوف کار کردم یا داستان‌های چخوف رو خودم آداپته می‌کردم برای صحنه و نمایشنامه‌های زیادی بود دیگه آنجا که با یاسنگ می‌شوند بود برای خود بینا اجرا کردیم گروهمون. و بعد با نمایش زار که من یک سال کار کردم روی این متن و دیگه و کسانی که موسیقی این نمایش رو هم اجرا کردن همه بومی بودن و خود من از روستاهای اونجا پیدا کردم اینا رو، یعنی رفتم دنبالشون و اینا رو دعوت کردم به کار که با حقوق کار میکردن دیگه، یعنی اینا با 4 نفر بودن که واقعا همپای بازیگر رو کار میکردن و به حرفای ما هم گوش میدادن تا جایی که دیگه اینا یاد گرفته بودن میزانسن چیه، نمیدونم بازی زیر پوستی چیه، احساس در تئاتر چیه. هیچ کدوم هم سواد نداشتن، هر 4 تا اتفاقا سواد نداشتن، ولی خب آدم های فوق العاده با استعدادی بودن که هنوز هستن و یکیشون دیگه استاده توی این مملکتی خیلی دیگه این ور اون ور میره که اسمش هم هست قنبر راستگو. وقتا خب هنوز به شهرت نرسیده بود. من این زار آوردم دانشکده دراماتیک اجرا شد که دیگه ما مجبور بودیم دو سانس اجرا کنیم، اینقدر استقبال زیاد بود و نقدای بیشواری که هنوز که اون وقتا نوشته شد که بعضیاش هم من دارم هنوز. آره کار خوبی شد در حال. و بعد همینطور دیگه نمایشای دیگه اگه دوست دارین اسم بیارم یا نه دوست
دارین.
آره روز بخیر آقای کشیش بود که باز من برای تلویزیون اجرا کردم، یه نمایشنامه آلمانی بود. بعد گشتی در صف بود که یکی از دوستان مینابی نوشته بود، آقای علی رضایی، حیوان و مسافر بود. بعد چیز عروسک های آی بیزایی اجرا کردم، 4 صندوق بیزایی اجرا کردم که یک پردشت اجرا شد، پرده دوم ساواک ریخ و نزاشته اجرا کنیم
توی مینا.
توی مینا آره که دیگه تو تمام مجله های ادبی و هنری اون روزگار نوشتن این رو که این نمایش چرا اجرا نشد و باید اجرا بشه، از جمله مثلا مجله فردوسی، عباس پهلوان و اینجور جا. ولی یه پرده اجرا شد در حالی که من 6 ماه این گروه رو این کار کرده بود و کار خیلی خوبی هم در اومد با ریتم درست سابی، یعنی ریتم خیلی خوبی داشت، خود متن ریتم خوبی داره ولی خب تو اجرا هم تغییر میکنه هر متن دیگه، این اجرا نشد. بعد از انقلاب من دیگه سال 58 یعنی 57 من ولد کشته کار کردم که اجرا کردیم توی میناب. میناب تنها نه، توی بندرعباس هم چند شب اجرا کردیم. این آخرین کار من در میناب بود، نمایشنامه ولد کشته صادق عاطفی نوشته بود، اجرا شد و تموم شد. خب 58 من منتقل شدم به اداره تئاتر تهران. اون وقتا رئیس ادارمون آقای جمشید مشایخی بود. من همطوری تلفنی زنگ زدم آقای مشایخی، گفتم جرال اینه، من میخوام فرضاً مثلا بیام تهران دیگه، بس مثلا میناب بودن و اینا، که اونم موافقت کرد و نامه نوشته شد و نمیدونم چی چیو همین حرفا و دیگه اومدم تهران. سال اول یه چمایی گذشت، گفتم خب حالا من که هنوز کسی منو نمیشناسه به اون شکل و اینا، رفتم توی گروه 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 شد اداره تئاتر. خب گروه گروه شد، من رفتم جز گروه اکبر زنجانپور، ولی یواش یواش دیگه اومدم و خودم گروه تشکیل دادم. گفتم من که حالا اینجوری هم که باید کارای خودم بکنم انگار. بعد گروهی تشکیل دادم که تعدادی جوان اومدن و که الان خیلی هاشون از به نامای تئاتر مملکت هم هستن. کار اولشون بود دیگه. نمایشنامه نوشتم به نام غم غریب غربت، که در واقع غم خودم بود که در چیز موزه هنر معاصر یک ماه اجرا شد، یه ماه بعدش هم سنگلچ اجرا کردیم. این هم نوشته مال خودم بود هم کارگردانیش دیگه. همینطور سالی یکی دوتا من نمایش کار میکردم، اجرا میکردم. گندم درو در فصل جنگ بود، بعد وهم سرخ بود که تالار هنر اجرا کردم، اجرا کردیم. آخرش باد سرخ بود. ببینید روی خود بیماری زار من زیاد کار کردم. خب و گفتم یکی از چیزاشم این بود که من اهل هوا رو خونده بودم و بعد من ارتباط نزدیک با آقای سایدی پیدا کردم. یعنی رفتم پیششون، در هفته یکی دو بار میرفتم مزاحمش میشدم و کلی با هم حرف میزدیم، در این زمینه کار میکردم و در این زمینه یعنی نگاه‌های مختلف کردم با از زوایای مختلف به این مقوله زار دیگه و این چند نوبادی که وجود داره که خودشون معتقدن بیش از 70 و چند نوبه. من به دو سه تاشون اشاره کردم، ولی اشاره هایی که میکردم دقیقاً کار نمایشی بود. یعنی در واقع مستند نبود، یعنی پرداخت هنری داشت، یعنی دخل تصرف توش بود. حالا وهم سرخ، باد سرخ، خود زار و چیز بابور. بابور هم من تئاتر شهر سالن شماره دو تئاتر شهر اجرا کردم که خیلی کار خوبی شد. با خود بچه بندرعباس کار کردم و چند شب هم اونجا اجرا شد. عشق سال ریکون بود، باز همین بود، راجب زار بود که دوست نویسنده هم جمشید خانیان، هم بابور رو جمشید خانیان نوشته بود من کارگردانی کردم، هم عشق سال ریکون که چهار سو اجرا شد و نمایش‌های دیگه که کم هم نبودن.
چه سالی بود آخرش؟
من الان 7-8 سال کار تا دیگه نکردم.
چرا؟
بیشتر به نقاشی پرداختم. آره، چون تو تئاتر دیگه کم یواش یواش داشتم اذیت می‌شدم راستش. هم گروه، هم مسئله حاشیه‌ای و بیرونی تئاتر. توجه میکنین؟ چون تئاتر یه کار گروهی است، کاری نیست که مثلا خودت با خودت انجام بدی و بگی نمیدونم فلان اینا. نه، هی باید بیان دیگران نگاه کنن ببینن نمیدونم چی چی اینا. منم راستش زیر بار یه سری مسائل نمیتونستم برم، مثلا نمیتونستم بگم که حالا اینجاش نمیدونم این نباشه اونجاش نمیدونم. این یه بخشش بود. بخش دوم خود اداره گروه بود. یه کار دیگه هم کردم راستی، زن مستقل و چی مثلا مرد و غروبش، یا آره مال گروه مام سان فرانسیسکو بود که خانم دوستم خانم فریندخت زاهدی ترجمه کرده بود که من اون رو یه ماهی رو صحنه بردم خانه نمایش اداره داد. اینه که حالا زیاد کار کردم، یعنی سالهایی که دیگران کار نمی کردن تو اداره داد من کار می کردم. برعکس شد، چون گفتم گروه خیلی جوان بود و خیلی پرشور کار میکردن. اینه که خب آدم وقتی کار اینجوری نمیکنه مثل تئاتر دلایل مختلف داره. یعنی به نظر من یه دلیل نداره که مثلا من بگم این دلیل من مثلا کار تئاتر نکردم. یه مجموعه است، یه اون مجموعه که بلنگه اون وقتو من تنها نبودم که کار تئاتر نکردم، خیلی ها کار نکردم. خب خیلی ها کار نکردم. خود آقای والی مثلا دوست نداشت کار تئاتر بکنه. خب دوست داشت، هنوز آقای والی دوست داره کار تئاتر بکنه. گاهی اینجاست و گاهی کاناداست به احتمال قدر. نقاشی رو من دقیقا یادمه که از کودکی شروع کردم و تا اینجا که من میخونم و گاهی فلانینا میبینم که تقریبا همه این نقاش های دنیا یعنی از کودکی شروع کردن. بعضیاشون البته بعضیاشون نکردن، ولی همه یکسان تقریبا شروع کردن. حالا نمیتونیم بگیم که مثلا اونی که توی آفریقا بوده، ممکنه مثلا توی آفریقا مثلا کاغذ فلان نبوده که نمیدونم، خب تو بینابم نبوده مثلا. خب یه چیزایی مثلا در دسترس من نبود به عنوان کسی که مثلا میخوام نقاشی کار کنم. خب اولیش معلم بوده که الان من اصلا از این بابت ناراحت نیستم که چرا من معلم نقاشی نداشتم دوران کودکی. چه خوب که نداشتم. برای چی این رو میگم؟ چون بعدا وقتی رفتم نقاشی کودکان درس دادم به این نتیجه رسیدم که چقدر این دخل تصرف ها و اعمال نفوس و این نمیدونم شما فکری به کودکان تحمیل کردن خطرناک و مضر اصلا، که بچه رو بگی آه اینجوری نکش اونجوری بکش. خب طبیعی بود که یک معلم ریاضی میومد بی حوصله خسته میگفت که مثلا فرضاً مثلا این یه سیب کجاکولایی هم خودش میکشید، حالا کاش کجاکولایی میکشید، این سیب میکشید مثلا. خب میگفت این بکشید. خب این دیگه خلاقیت در کار من بچه نبود که، ترجمه میکنید؟ این اون میکشتم یه ذره این ورم ورگی میکشتیم یه در دوازدهی به همون میداد مثلا. خب این که نقاشی نشد که، ترجمه میکنید؟ این بود که اینجوری شروع کردیم. خب و بعد من اومدم، نه که پدرم کتاب میخون مجله داشت اینا، تصویرهای عکس مجله رو کپی میکردم. همین چند روز پیش رو به این فکر کردم که من کپی کردن بضاعت چندانی نداشتم، الان هم ندارم. یعنی اگر فرضاً بخوام مثلا از روی یه عکس عیناً در بیارم نمیتونم. یعنی در واقع میبینم که نه اصلا وظیفه نقاشی اینه که الان اینجوری کار کنیم، نه که در حوصله من هست. خب به یه نقاشی خیره شدم که حالا این عکس مثلا مال چندین سال پیشه که یه عکاس دوره گرد گرفت و اینا. اون دفعه من فکر کنم به این اشاره کردم که یه کارایی مثلا من تو اون نقاشی کردم که الانش هم به همون شکل کار میکنم. یعنی فرضا مثلا یه آدم کشیدم با دست و پای بزرگ، خب الان هم با همون شکل توی کار من وجود داره این دست و پاهای بزرگ و اینا. خب حالا اون وقتا مثلا شناخته شده نبود این کار و طبیعی بود که نباشه، ولی الان شناخته شده است مثلا این کار برای من. مثلا خب با مکاتبی آشنا هستم و فرضا مثلا میگم حالا این یه کار مثلا احتمال داره مثلا یه کار اکسپرسیونیستی باشه مثلا، این عنوان های اینجوری بذاریم روش دیگه. نه
خب اینه مثلا انگشت این تا شامل همون میشه که شما میگین.
آره بالاخره شامل همون میشه.
مثلا این نقاشی مثلا انگشت این کمی بزرگتر از
حد معموله و بیشتر از اینم گاهی کشیدم که مثلا بزرگتر بوده. خب حالا اون وقتا این اغراق ها و مبالغه ها بیشتر به خاطر این بوده که مثلا یعنی دوران بچگیم بوده، ولی الان باز میگم با فکر این کار میکنم. مثلا حالا به این دلیل مثلا من این کار میکنم. اگر دست بزرگی میکشم میگم خب این دست انسانه که دست توانمندیست، انسان با دستش خیلی کارها رو میتونه بکنه. خب حالا یک فکر کنم یک جراحی که با دستش مثلا جراحی میکنه، یا یک پیانیست یا یک ویولونیست که با دستش میزنه، نمیدونم حالا هرچی، خب یک تراشکار خوب، یک نمیدونم سفالگر خوب و یک بنای خوب، یک نانوای خوب، اینا فکر کنم اینا دست های بزرگی دارن. دست های بزرگ به معنا هم نیست که مثلا به چشم بیاد، نه، من فکر کنم که دست های نیرومندی دارن که این کار میکنن. خب اینه که این دست ها رو به این شکل اغراق‌آمیز کشیدم. خب شادم مال این بوده که فرضا مثلا کتابی خوندم که روی دست تاکید زیادی داشته که انسان چگونه ابزارساز میشه. خلا هم با اندیشش و هم با فکرش هم با دستش اون ابزار رو میسازه دیگه. خب دست یه هنرمند هم امکان داره خیلی ظریف باشه، ولی با اون دستش خیلی کارا میکنه دیگه. یک دیدن پیانیست بزرگ شوپن هم با دستاش میزد دیگه. اینه که نویسنده با دستش مینویسه دیگه. اینه که خب این دستا برای من ارزشمند از این جهت، این تاکید من به این خاطره. خب حالا هرچند بیانش برام خیلی ساده نباشه، حالا با این زبان یک خورده لکنت دار دارم حرف میزنم که به این دلیل، چون نمیخوام مثلا اعمال نفوذ کنم که حالا مثلا نه دست نمیدم این معنا رو داره. خب برای من شاید این معنا داره، برای یک کسی شبیه من بوده مثلا قبلا این معنا داشته. اینم که من بگم نمیدونم، حالا تمام ماها که دست به میگیم کار خلاقه میکنیم، کار نمیدونم فلان میکنیم، من فکر کنم همه این کارا شده به نوعی، همه اینا شده. درسته ما مال خودمون میکنیم بعد از مدتی، یعنی از آن خود کردن یکم کار سختیه و خود بودن کار مشکلی که تو روی پای خودت بیستی و خودت باشی. تأکید من بیشتر روی این بوده که تو نقاشی خودم باشم. خب حالا نمیگم گوگن این کار نکرده، گوگن هم کرده، گوگن اون ور رفت نقاشی کرد، منم جنوب رفتم نقاشی کردم، اون جنوب فرانسه رفت، من جنوب خودم رفتم، جایی که به دنیا آمدم. اینی که بچگی رو اینجوری من شروع کردم، با کپی کردن، با نگاه به مجله ها، مثلا کیان بچه ها، نمیدونم خیلی چیز دیگه و کتابایی که بیشتر تصویر داشت و من متاثر از این عکس‌های داخل کتاب بودم که در جایی فکر کردم که نه، من از تصویر انگار رسیدم به کلمه بعضی وقتا. بعدم فکر کردم که مثلا توی این کتاب خب حالا این تصویر سر جاشه، خب این کلمه هم هست دیگه. خب شروع کردم به خوندن اونا. خب به همین علت هم گاهی یه چیزایی می نوشتم، همون بچگی می نوشتم، اسمش می ذاشتم شعر، مثلا زیر هم می نوشتم، فکر می کردم این کلمه، این جمله رو زیر هم بنویسم میشن شعر، یا این یک دونه اینجا بنویسم یه بیت اونجا، یه مصرع اونجا بنویسم شعر میشن، کوتاه و بلندشو میکنم و و و. خب اتفاقای زیادی میفته برای آدم در طی دوره که داره کار میکنه یا زندگی میکنه، برای همه افتاده. حالا ما ها به نوعی بیانش میکنیم، یه بنای امکان داره بیان نکنه، خب برای هم اتفاقات زیادی میفته برای انسان کلا. سال 69 اولین نمایشگاه من بود گالری شیخ. این همزمان بود تقریبا با اون وقت من یه آتلیه داشتم توی خیابان سهروردی به نام آتلیه هنر، که هم بچه ها میمدن اونجا طراحی یاد میگرفتن، هم برای کنکور نمیدونم چی چی اینا، از یه چیزایی که همجوری مثلا آمادگی اینجوری. خب و کسای دیگه هم من دعوت میکردم که بیان مثلا یه گوشه کار رو بگیرم، مثلا از جمله دوستم آقای بهزاد فرهانی و دیگران. خب البته بهزاد زیاد می اومد دیگه، چون خب سالها بود هم دیگه رو میشناختیم دیگه. کاری که من توی آتلیه کردم، بسیاری وقتهایی که من نقاشی میکردم بهزادم بود، یعنی آقای فرهانی بود و بهزاد مثلا می گفت خب مثلا اینجا رنگ قرمز بذار نمیدونم چی کار کنم، اینجوری میکرد و من می گفتم خب باش بهزاد، چون این رنگ قرمز اینجا والا دست تو نمیدم حسن بی غیرت چیز، با غیرت مثلا یه چیز دیگه میگم، با غیرت هم میگه یه چیز شبیه. آره بهزاد آخه بهزاد جمله اینجوری زیاد داره، مثلا میگه خب حالا باشه جانش بعد میشه یه چیز، یه تابلو مثلا، یه کار میشود اینا. بعدم من یادمه که بهزاد این نمایشگاه اول من برگزار کرد، چون من برای فیلم باد سرخ رفته بودم مینا، هشت نو ما هم اونجا بودیم سر اون فیلم و از این کارا. به همین علت بهزاد تمام کارای این نمایشگاه کرد و حتی آدم ها رو بهزاد دعوت کرد، خیلی هم شلوغ شد و همه بودن تقریبا دیگه، مثلا بازیگرای رادیو بودن، دوبلورا بودن، نمیدونم نقاشا بودن، همه بودن دیگه، خیلی ها بودن. این که خیلی نمایشگاه شلوغی شد و کارهای منم کم فروش نرفت، تقریبا از 40 خوردی مثلا 2-3 تا فروش نرفت بیشتر، ولی هم پورتره بود هم کارهای یعنی رئالیستی بود. حالا رئالیستی به اون معنای که مثلا من پایبند این سبک باشم نه، هیچ وقت نبودم. خب ولی بود، یعنی میتونم بگم فرضاً آدم‌ها آدم‌های فرضاً مثلا مشخصی بودن که من مثلا اگه این کت خدای مثلا لارک مال قشمه نه؟
آره.
جزیره لارک، آره، یا این مال فلان جاست درگهانه، من با اسم رسم کشیده بودم این آدم رو. تو همون هم یادم که باز اغراق‌های شده توی پاها و دستا، مخصوصا تو اون تابلو اون دو تا پیرمردی که جلوی خونه تو جزیره قشن نشستن و مات و مبهوت به یه جای نامعلومی خیرن. دستا و پا خیلی بزرگ بودن اینا. خب و بیشترم رنگ و روغن کار میکردم و تعدادی هم آب رنگ. خب یه مدت بیشتر پایبند طبیعت بودم، یعنی نه که بگم مثلا عیناً خود طبیعت رو، ولی پایبند طبیعت بودم، یعنی طبیعت پشت کارام بیشتر وجود داشت، یعنی اینقدر خلاصه نشده بود طبیعت یا انتزاعی نشده بود. هرچند باز من اونجا هم بهای بیشتر به فیگور انسان میدادم. خب حالا یه پرانتز اینجا باز میکنم، میگم که توی تئاترم هم همینطور بود، تئاترم هم همینطور بوده. دکور وچه غالب نبود، بازیگرا بودن که وچه غالب بودن، یعنی این بازیگرها بودن که میدانداری میکردن روی صحنه، نه اینکه بگم حالا پشتش دکور اونچنانی بوده، نورپردازی، نه 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 نه، من با کمترین کار، من با کمترین بودجه ممکن رو صحنه رفتن به دلایل مختلف. خب یعنی نبودم در بند این که حالا بگم این اینقدر میخواد بعد اجرا نشه، نه میگادم باش حالا با همین هم اجرا میکنیم، حالا که نیست دیگه، یا اگر برای من نیست برای اون هست باشه من با این اجرا میکنم. اینه که اینجوری کار تئاتر کردم، اینجوری هم کار نقاش. و همین که گفتم اولی نمایشگاه هم سال 69 بود که در حدود 40 خورده نقاشی بود، بیشترشون رنگ و روغن بود. و آها یه نگاه گذرایی هم به امپرسونیست توی کارام بود، به امپرسونیسم بود. خب یعنی در واقع تاش ها و حرکت های قلم موی من بیشتر متاثر از ون گوک بود تو اون کارا. حالا هرچند این آدم خودش پایه اکسپرسونیسم رو میریزه، ولی خب اینجوری نام برده میشه دیگه، میگن نقاش های امپرسونیست مثلا. حتی گوگن هم امپرسونیست نبود، یعنی وفادار تعدادی نموندن جز کامیل پیسارو و چند توی دیگه یا رنوار، بقیه نه. من آره حرکت قلمو و تاشای کاریم ضربه های مقطع، یعنی قطع وصلی ونگوک بود. حالا اون ونگوک تحت شرایط دیگه اینجوری کار میکرده، من خب حالا نه که نمیشناختم که اون بیماری سر داشت، گشنه بود، نمیدونم چی بود، فلان بود، اینجوری کار میکرد، عجولانه کار میکرد و بیماری داشت این آدم، ولی نه، من با نگاه درونی خودم این کارا میکردم. و بیشتر میگم آدمای مشخص بودن، مثلا پورتری مهدی فتحی مثلا یا صادق هدایت مثلا، نه این هدایت این پورتره نمیه، پورتره دیگه بود از هدایت که کار کرده بودم، فروغ بود، نیما بود و دیگران بودن که همه اونا هم فروش رفتن. مادرم بود، چهره مادرم بود که من یادمه که نمیفروختم. بعد فردوس کاویانی گفت که من عاشق این کارم حسین، من گفتم خب حالا تو عاشق این کاری اشکال نداره، ولی دوست ندارم این کار رو بفروشم. فردوس هم گفت نه من این کار رو میخوام دیگه، اونم فردوس خرید. آره و خیلی اون وقت هم قیمت ها خیلی ارزون بود، اصلا اونقدری نبود. من یه بار به شوخی هم چند سال پیش تو اداره به فردوس گفتم فردوس شما چند برابر اون کار من رو میفروشی به خودم؟ اون اصلا این کار نداره بفروشم. بودم باش. آره این بود که اون دوره 69 بود. و 70 باز من توی شیخ، گالری شیخ گذاشتم که باز خب حرکت های یه خورده جدیدتری شده بود دیگه. فرضا مثلا نگاه من مثلا کم کم دقیق تر می شد به دور و برم، به آدم هایی که می کشیدم، به فیگور هایی که می کشیدم اینا. خب ولی رنگ من همون رنگ بود، همون رنگ های تند و خالص بود، چون واقعا از رنگ های ترکیبی بیزارم، یعنی بدم میاد، خودم خوشم نمیاد. پای کار دیگران میشینم نگاه میکنم به سفیدی هاشون، به نمیدونم چی همه اینا، یا فرضاً رنگای خونسا. توی کار خودم دوست ندارم باشه، یعنی واقعا دوست ندارم. این بود که باز 70 رو من گالری شیخ گذاشتم. 71 بود که گالری شیخ تعطیل شد و من یادمه که توی گالری نور گذاشتم. گالری نور گذاشتم، کریم خان زند و اس گذاشتم. چیز نباشه های اولم هم اس داشت، رخسارهای گرم جنوبی اسمش بود. نمایشگاه سومم که نور گذاشتم، این یه جمله رو از علی باباچاهی شاعر گرفتم، دریای سوگوار پریشان گیسو، که خود البته باباچاهی هم اومد و به خود باباچاهی هم قبلا گفتم، گفت نه اشکال نداره بذار روی اسم این نمایشگاه بذاری، که بسیاری آدم ها اومدن دیگه خوشبختانه. اولین نمایشگاه هم که یه چیزی آقای دکتر امیر حسین آریانپور نوشته بود که خیلی کارساز بود با همون سبک و سیاق خود آقای دکتر آریانپور، که بعدها هم نوشتن. یعنی تو سه تا نمایشگاه من بروشور رو آقای دکتر امیر حسین آریانپور نوشت و بعدش یادمه که آقای نجف دریابندری نوشت نمایشگاه چهارم یا پنجم من بود که توی گالری سبز بود دیگه. تو نور من یه یا دو نمایشگاه بیشتر نذاشتم، هی تغییر میکرد. تغییر اگه مثلا عکس ها باشه بیشتر میتونم مثلا میگم خب اینجوری تغییر کرد، ولی اینکه من یهو مثلا بگم که کنده شدم از این و به یک چیز دیگه پیوستم، این اتفاق رو تو خودم اونقدر ندیدم جناب آقای الوار که بگم نه من این دوره های مختلف کاریم از این جا شروع شد، این پروسه رو طی کرد تا رسید به اینجا. خب ممکنه آدم در طی کارش به مهارت برسه دیگه، یعنی هی شکل کار تو حرفه‌ای‌تر و عمیق‌تر میشه دیگه، چون هی تو فکر میکنی راجع به کارت، یعنی زمانی از تو بالاخره میگذره و کارتو از یه چیزایی هم عبور میکنه و این اتفاق میفته. ولی من از اتفاقای ناگهانی یه خورده پرهیز کردم راستش، چون تا جای تا لحظه تا چیزی که خودم واقعا باور نکنم نمیتونم بپرم بگم حالا، یا بنابر مد روز بگم حالا، چون مد روز حالا اینجا مثلا هنر انتزاعی میطلبه من برم با اون صبر آبستر برم با اون صبر یا چیزای دیگه، نه من راه خودم رو ادامه میدم. ولی این اتفاق چه بخوای چه نخوای در آدم میفته. تو الان که دیگه همطور نمایشگاه میذارم دیگه، خب سه چهار تا نمایشگاه گالری سبز گذاشتم، دو یا سه تا نمایشگاه یا بیشتر سیهون گذاشتم تا زمانی که خانم سیهون بودن، سه چهار نمایشگاه آریا گذاشتم، دو نمایشگاه یا سه نمایشگاه گالری دی گذاشتم. خب در فاصله در بین اینا هم نمایشگاه گروهی بود که شرکت میکردم، بیرون از ایران بوده، خب حالا کم هم نبوده ولی گروهی بوده. تا الان که چند ساله با خانم خانساری یعنی گالری ماه کار میکنم دیگه. من میگم من کاندینسکی رو دوست دارم نگاه کنم، حتی نقاشه ایرونی هم آبستر کار میکنن نگاه میکنم، میرم کاراشون میبینم، ولی اینکه خودم این کارا رو بکنم تا الان به خودم اجازه ندادم راستش. اونم فکرمه که اجازه نمیده، اندیشمه که اجازه نمیده.
به طور مشخص نقاش حرفه‌ای را از سال
69 شروع کرد. آره 68 69، همون 68 بود، چون 69 رو دیگه نمایشگاه گذاشتم. از یکی دو سال قبلش حالا یا همین 68 بود که شروع کردم کار کردن یک سالی، و اون نمایشگاه 69 نو هم که نگارخانه شیخ برگزار شد. تو نقاشی کمتر آدم مشکل یعنی دشواری داره به نظر من. خب هنر دشواره، به نوعی من میگم خب زندگی هم دشواره، ولی خب این فکر توی که دشواری ها رو سعی میکنه که آسان‌تر کنه، به اضافه که بجنگه، یعنی در واقع تو داری مبارزه میکنی با مشکلات، با دشواری‌ها. برای کی نبوده؟ برای همه بوده دیگه. برای ونگو که بدبخت که من میخونم راجبش بیشتر از هر نقاشی بوده، خب برای میکلانج هم بوده، ولی میکلانج هموار میکرده خیلی چیزا رو برای خودش. خب میرفته روی سنگای تیز میخوابیده که اون تیزی سنگا رو احساس کنه، یا 48 ساعت پوتین از پاش درد میآورده که وقتی در میآوردن با گوشت رو نمیدن فلان اینا در میآوردن، یک تنه سقفای بزرگ کلیساها رو نقاشی میکرده، اون پیکرهایی که اون سنگای عظیمی که میتراشیده و داوود در میآورده و خیلی چیزهای دیگه، شاهکار بودن اینا. من میگم ما در مقابل اینا درست مشکلات دیگه داشتیم، حالا فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده داشتیم، ولی که من میگم مثلا ماها اندازه نمیدم میکلانج زحمت کشیم، من فکر نمیکنم، مگه که مبالغه کنیم تو این کار. یا بگم من مثلا گرسنگی ونگوک رو داشتم، یا نمیدونم خانوادم مثل گوگن راه کردم رفتم نمیدونم فلان جا، خون نکردم این کار، من با چنگ و دندون بچه هامو حفظ کردم، خب نکردم این کار. یعنی من هیچ وقت در هیچ دوره نگفتم اینها نمیدونم برتریت دارن نسبت به زندگیم، خانوادم، مادرم، برادرام، پدرم و بچه هام. بعدش هیچ چیزی نبوده که من میگم اینه که نمیدونم حالا من فلانم، بیام بچه ها رو راه کنم به امان خدا که بگم اینا خودشون نمیدونم فلان اینا، نه، اینا رفتن درس خوندن، کار کردن، زحمت کشیدن، موسیقی خوندن، یعنی لحظه به لحظه غافل از هیچ کدوم نبودم، از هیچ کدوم غافل نبودم. یعنی من نمیتونم بگم که حالا اینجا تئاتر رو راه مثلا زندگیم راه کردم به خاطر تئاتر، نه، یعنی چی؟ همه این چیزها رو میشه داشت به نظر من، ولی اینجا باید یه خود بهتر کار کنه دیگه، یعنی در واقع سالمتر کار کنه. خب یه عدد خودتون شاهدی که توی هنر و ادبیات دهه 40 ما اتفاقایی میفته که خب اتفاقای زیبایی نبوده، آرتیست بودن، هنرمند بودن قبول، شاعرای بزرگی بودن قبول، ولی این ور که میرن به سمت اعتیاد، اون که دیگه مورد قبول ما نیستش که ما بیم اون رو حالا تشبیه کنیم، اون رو مثلا فلان کنیم، نه، اون دیگه من نمیدونم اسمش چی بذارم، ولی من میگم خب چرا اینجوری؟ اگه نبود که بهتر بود. مثلا چرا یک آرتیست مثلا که مدلی است، یک آینه ایست که برای جامعهش، بره خودش نمیدونم کچکچکی راه بره، اونم که همه مثل اون راه برن، خب برای چی آخه این کارو کنن؟ این بود که من به این چیزا اعتقاد داشتم همیشه و همچنان دارم. یعنی میگم فضای سالمی باید در هنر ایجاد بشه، فرق نمیکنه از نظر جسمی، روحی و اقتصادی مالی، همه اینا باید یک فضای خوبی باشه که حالا این ایداله، نمیدونم من ایدالیستی فکر میکنم، نمیدونم چی فکر میکنم که خب که باز فکر نمیکنم چیز بعدی باشه، آرمانگرایی ماست. بازم من میگم اگه اینو که این چیز خوبیه مثلا، خب اینه که این چیزاست که کار من رو میسازن دیگه، یعنی نقاشی من رو میسازن، تئاتر من رو میسازن. و اولین جمله‌ای هم که گاهی تو نوشتن مینویسم، باز فکر میکنم که این انسانی که داری مینویسه اینجا باید این انسان از سلامت برخوردار باشه، که نمیدونم حالا راجب یک فضای ناسالمی اگه میخواد بنویسه، ولی اینکه خود اونا آلوده میشدن بچه ها، بودم ما راجب اعتیاد میخوایم کار کنیم، خدا آقا جان شما راجب اعتیاد داریم مینویسین، راجب اعتیاد میخوایم تئاتر رو صحنه رو ببرین، اصلا دلیل نده که بنده برم معتاد بشم که میخوام فلان، یعنی چی آخه؟ من اینو نمیفهم. خب منم در جواب میگم خب پس بریم دوست باشیم مثلا، که راجب یک دوست خوب بنویسیم مثلا و چیزهای دیگه. خب چی این اتفاقای دیگه هم باید بیفته پشتش دیگه. ببین من توی اکثر کارها اون نگاه نجیب این آدم هاست به زندگیشون، به دوروبرشون و به کارشون، به حالا با آدابشون، به رسومشون، به خیلی چیزهای دیگه، حتی به لباسشون اینا. خب یه دوست نویسنده من یادمه که توی یکی از نمایشگاه‌های سبز گفت که خب چرا همه زنای این پردای احمد یثرب لباس های نو و زیبا تنشونه. من یادم که آقای فتحی جواب داد گفت خب این چه اشکالی داره که این زن یا این مرد لباس زیبا نپوشستن بپوشه؟ چرا ما فکر میکنی فقر مال فرضم اصلا روستاها و نمیدونم چیچی و این فقر زدگی میدونی که تو ادبیات ما، توی تئاتر ما، تو سینمای ما وجود داشتی که روستایی رو مثلا نمیدونم فلان نشون بدیم، مثلا عقب افتاده، آلو، نمیدونم چی 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 اینا. خب من میگفتم نه آقا، مگه تو اون روستا آدم خوب پیدا نمیشه؟ خب اون رو من میخوام نشون بدم، چه اشکال داره؟ مگه همه روستایی ما خلوچلن اصلا نیستن آقا؟ همینطور که تو شهر یه آدم دیوانه وجود داره، خود توی روستا هم وجود داره. خب این هم آدم خوب رو ول کردیم، بعد چسبیدیم به اون و اینو داریم گنده میکنیم. من این رو دوست ندارم. من میگم من انسانی رو میکشم که روی پای خودش میسته، خوب میسته، خوب راه میره. درسته ممکنه سفرش نمیدن فلان باشه، ولی خوب میخوره. چه اشکال داره که خوب بخوره؟ چرا فکر میکنم مثلا حتما باید دور بر این نون این آدم یا روی فلان این آدم مثلا مگس باشه؟ اون کار عکاس میتونه این کارو کنه، جامعه شناس میکنه، مردم شناس میکنه و و و و. خب حالا اینو آرتیست دوست نداره مثلا اینجوری کار کنه، یک شکل دیگه ای از این آدم ها رو میخواد نشون بده. خب آره، همه هم در حال جنبشن. یعنی هیچ انسانی رو من در حال همونی که هم نشسته انگار یه چیزی در درونش اتفاق داره میفته، یعنی وول دارن میخورن روی پرده، روی کاغذ، راه دارن میرن، نمیستن ثابت. این استایل وجود نداره. خب به اضافه اینکه این رنگ های تیره و کدر هم وجود نداره. خب چرا؟ برای که من تو همون فضای خالی مینا بیا میبینم یک چیز اینه، آتش داره میدرخشه. این پیراهن اون زنه که داره میدرخشه، شعله میکشه. اصلا اون رنگ نارنجی شعله میکشه، اون رنگ قرمز شعله میکشه، یه زبانه میکشه به سمتت میاد و میخرامن این آدم ها تو راهشون. شما خودتون جنوب بودین و میدونی واقعا راه عادی نمیرن اصلا. تن و بدنشون در حال جنبش مدام، یعنی یک رقصی در حرکت اینها وجود داره. حتی موقعی که حرف میزنن، این سیاه‌پوستا حرف میزنن ولی یک ایگار میرقصن اینا. یعنی خود منم گاهی مثلا میخوام راجب اون آدم حرف بزنم دگرگون میشم. دگرگون نه به اون معنا که مثلا غش کنم، نه، دگرگون میشم که حالت درونی و بیرونی این آدم ها رو چجوری ما میتونیم نشان بدیم، که کجا، با چه رنگی. با ببینید اولین رنگی که من روی بوم میذارم یا روی کاغذ میذارم، دومیش خودش دیگه به وجود میاد. مثل اونه که شما مثلا یک جمله رو در یک داستانی می‌نویسی، مثلا فرض مثلا فلان مثلا، خب جمله های بعدی به دنبال اون میاد. توی سناریو همینطوره، توی تئاتر هم همینطوره. یعنی اون آدم‌ها هستن و اون فضاست که هی ساخته میشه و اونان که اتفاقا به تو میگن اینجوری باش، اونجوری کار کن. یعنی در واقع این شعره که تو رو میسرایه. شاعر به قصد شعر گفتن نمیشه این پشت میزش شعری بگه. خب این یه واقعیتی. خب حالا ممکنه تو نقاشی تو اتفاق دیگه بیفته که خود نقاش مثلا به رو پشت بومش بشینه. خب پیکاسو خیلی از این کارا میکرد.
شما با توجه به اینکه عمده کاری که من دیدم از شما زنای جنوب هست با لباسهای بومی و محلی خودشون، میشه بگیم که شما یک سوژه بیشتر نداشتین یا به عبارت سوژه‌های مختلف شما توی این یک چهره زن میبینید؟
تکثیره، انگار تکثیر همونه که شما میگین. خب کدوم نقاش بود که صورتک‌ها رو میکشید یا انصار یا انصار، حالا این تلفظش دقیقا من، که عروسک‌ها رو اون چیزها رو میکشید و اینا، حالا یکی از اینا بود دیگه. خب و همه اینا یکی بودن در واقع. خب آره شما درست میگین، به نوعی درسته، دقیقا همینه که تکثیر همونا همونی که شما الان گفتین جملتون رو. درست میگم.
تصویر یک زن بومی جنوبی است که دائم در شکل‌های مختلف نشسته را میره یا لباسش عوض شده لباس دیگه، یعنی ظاهرا یک سوژه است در شکل‌های مختلف داری عرضه میکنه. درست میگم؟
بله میتونه باشه. حالا بدونی که من مثلا دقیقا بگم من حالا نظرم این بوده، ولی این تعبیری است که بعدن میشه. خب شاید مثلا بکت وقتی در انتظار گودو می نوشته مثلا توی تعبیر دیگه داشته، ولی بعدن یه تعبیر دیگه میشه. یا پل سزان وقتی طبیعت بیجانش می کشته، حالا این تعبیرهای بعدی است که روی فرزن، مثلا اون طبیعت بیجانی که فرزن سیب رو سزان کشته، که یه سیب رو در واقع کشیده، خود سزان هم در جایی فکر کنم میگه من یه سیب کشیدم مثلا. ترجمه میکنی؟ اینم همینطوره. این تعبیرها من فکر کنم توسط دیگرانه که کشیده چیز صورت میگیره، و اصلا به نظر من زیبایی هنر به همینه که هی تعبیرهای مختلف بشه. تو اون بحث قبلی هم گفتیم مثلا از لبخندش رو کن، کی همه تعبیرهایی که شده مختلفه، متفاوته. هنوز که هنوز هم که اخیراً یه چیزی کشف شده، پیدا کردن که این فرزه مثلا یه دونه دیگه هم کشیده که خیلی بهتر از این کشیده، یا گم شده بوده یا الان پیدا شده دالنچی کشیده، چیزی شبیه این مثلا. خب این اتفاقی است که بعداً میفته، برای همه افتاده، همونطور که برای آقای فرزم سهراب سپهری افتاده. برای همین سهراب سپهری شاعر و نقاش، خب این آدم 24 زمین رفته روی خاکای کاشان فقط میخوابیده، کاری نداشته به این کلا چه اتفاقی فردا برای تابلوهاش میفته، برای شعراش میفته و همینا. کی فکر میکرده مثلا سپهری که الان مثلا فلان آدم میگه من یه سپهری دارم تو خونم و گتافم میخرن دیگه الان دیگه؟ خب مثلا فکر نمیکرده به این کار، اصلا زده بوده زیر همه این مسائل، یعنی بسیار خاکی که حتی شعرش هم حاضر نبوده جایی بخونه به اون شعر، یا بگه من مثلا نقاش هم فلان هم از یاد. پس این اتفاق برای بسیاری از کسانی که کار هنری میکنن میفته بعدن، حالا به گناه های مختلف دیگه. اولین چیزی که به نظر من میاد توی کار، یه چیزی بگم، این رنگه که کار من رو انتخاب میکنه، خود اصل طبیعت نیست، اصل اون صورت اون آدم یا دست اون آدم یا پای اون آدم هم نیست. من میگم خب حالا این رنگ قرمز اینجاست، این رنگ فرزن فلان اینجاست، قهوه اینجاست، سبز اینجاست، این رنگ ها اینجا وجود دارن. خب شروع کنم اصلا با یه رنگی کشیدن، خب حالا با رنگ های متفاوت دیگه، رنگ های متفاوت این کلمات متفاوتی که توی داستانت میاد، توی نمایشنامت میاد، اونا هم به ترتیب خودشون میان دیگه، یعنی خودشون باهات حرف میزنن، یا خودشون به نوعی انگار چیز میکنن دیگه، اعمال نفوذ میکنن، یا میگن من مثلا، یا یه صدای اینجوری تو میشنوی. خود این رنگ ها بالاخره صدا دارن دیگه، حرکت دارن، موسیقی دارن، همه چیز توشون هست دیگه، به نوعی با تو حرف میزنن دیگه، تو هم با اونا حرف میزنی، یعنی درگیری دیگه، یه نوع دیالوگه. حالا شاید برای منی که از تئاتر میام یا از نقاشی میام، هی تو تئاتر گریزی میزنم به نقاشی، توی نقاشی گریزی میزنم به تئاتر، اینا چیزیست که در من هست و من نمیتونم ازشون فرار کنم و نخواستم هم بکنم. خب این تخت رنگه، این پالت رنگه منه که به من میگه اینجوری باش، اینجوری کار کن، اینجوری نمیدونم چی، یعنی اینان که میان یکی یکی پیش من. خب خود من به قصدی که مثلا این رو آبی بکشم در آغاز نمیشم مثلا این آبی بکشم، خب چی بسا که بکشم یا اینا که نه این آبی جواب نداد، این آبی درست نیست، اینجا جاهاشون عوض میکنم. خب و بعد یه چیز دیگه که هم بگم، من به این تقویت رنگ ها زیاد فکر میکنم، یعنی نمیگم مثلا این رنگ سبز رو بزنم الان در کنار رنگ فرزن آبی که نمیدونم چی اینا، نه بزنمش در کنار رنگ قرمز مثلا، که هم سبز هم سبزتر میشم، قرمز هم قرمزتر میشه دیگه. ترجمه میکنی؟ یعنی آبی رو با نارنجی شما مثلا خون در کنار هم بیشتر تقویت میشن دیگه. اینه که به این لحظات اینجوری هم فکر میکنم. خب آره از یه جایی شروع میشه. همیشه هم اینجوری نیست که بگم از اینجا شروع میشه. به اون روحیه و اون لحظه من مربوط میشه. شما فکر کنید مثلا من برای هر کاری یه موسیقی میذارم، خب حالا اون موسیقی چه چیزی در من ایجاد کنه، چه حرکتی رو یا چه فکری رو، بعد دست و بال من هم همون جوری حرکت میکنه روی بوم و کاغذ. خب ولی در تمام لحظات سعی میکنم که احمدی نسب باشم، سعی میکنم که خودم باشم، یعنی چیز نشم، از این جای کسی دیگه نباشم مثلا. خب ولی هر کاری هم باز من باز تاکید میکنم بکنیم، باز این اتفاق قبلا افتاده، حالا توسط اون یکی اینجوری، توسط یه جور دیگه اتفاق میفته که بشتم مثلا طراحی کنم، مثلا با مداد بشتم طرحمو بزنم، نه من قلممو میزنم تو رنگ اینجوری. شما چشم کشیدن، ابرو کشیدن، چهره کشیدن، همینجوری با قلمو ریزم زیاد بلد نیستم کار کنم، چون حالت مینیاتوری پیدا میکنه قلمو، هر چی درشت‌تر باشه بهتر میشه. خب چون تاشام درشت‌تر و آنی‌تر میشینه روی کار، یعنی ضربه قلموم حس میشه توی کارم، سعی میکنم یعنی شما مثلا جزئیات نقاشی من عکس دقیق بگیرین، ببینید که زین یه رنگی دیگه است، اونجا یه رنگی دیگه است، هی رنگای متفاوت میزنه بیرون، ولی از دور چشم تو یک رنگ دیگه میبینه. خب حالا این البته این خاصیت و ذات امپرسونیسم هم هست بگونی، ولی کار من الان دیگه امپرسونیستی نیستش.
ولی من
الان
یه کار کوچولو میبینم خیلی ظریف کار کردم.
آره آره دیگه اون مجبور بودم، آره اون مجبور بودن که مثلا این ابرو رو با قلموی نازک‌تر کار کنم، ولی اگه روی بوم بزرگ کار کنم دیگه نمیتونم اینجوری کار کنم، یهو خراب میشه همه چیز. خب و از قبل اصلا طراحی نمیکنم. بسیاری نقاشا خوب طراحی میکردن و میکنن همچنان و کار خوبی هم میکنن، نمیگم کار بدی میکنن. خب آقای رپین 15 سال 11 سال روی یه تابلو کار میکرد، ولی من این کار رو نمیتونم بکنم. من فکر میکنم که مثلا صبح اگه شروع کنم، فردا باید که اون کار دیگه یا پس فردا باید تموم شه. ممکنه 4 روز روی کاری درگیر بشم، این کار شلوغ باشه و اینا، پرسوناژ زیاد داشته باشه و من به تک تک اونا یکم برسم، ولی اینکه بشنم مثلا 1 سال نمیدونم یا 5 ماه نمیدونم، اینا اصلا تو فکر من نگنجیده تا الان، یعنی به فکر من نرسیده که یعنی بودن نقاشای بزرگ این کار کردن دیگه، ولی خب ما دیگه من مال اون دوران نیستم.
شما کجا فکر میکنید کارتون تمومه؟
هیچ وقت تموم نمیشه. وقتی قاب میشه، پاسپارتو دورش حالا یا داره یا نداره، ولی میره قاب دیگه، میگم خب دیگه اینجا دیگه من انگار کاری نیستم، ولی باز میبینم که ناتمامه. تعجب میکنی شما مثلا اثرتون که چاپ میشه، ولی داستانتون شدتون میگه خب حالا این دیگه نیاز نداره انگار، ولی هی بارها که میخونی میبینی این هم تمام نیست. اجراتون که تمام میشه تازه شروع میشه به نظر من. اجرای تئاتر رو میگم، به همین علت من همیشه میگم که تمرین تئاتر رو بیشتر دوست دارم، چون هی دارم باهاش ور میرم کار میکنم، شبا اجرا رو وحشتناک ازشون پرهیز میکنم، یعنی اذیت میشم، کشدار میشه برام. آره
وقت شما میشه گفتش که شما عمدت یعنی مجموعه آثارتون از فضای بیرون الهام گرفته تا محصول ذهن شما باشه، یعنی محصول ذهن شماست؟
دوتاست. آره دوتا هم همراه هم. یعنی در واقع ذهن و یعنی اون چیزی که واقعیت داره و خیالم با هم حرکت میکنن، پرواز میکنن، چون من یه آدم خیال پردازی هم هستم شدیدن. خب درسته که از واقعیت ها حرف میزنم، میگم نان اینقدر قیمتش، کرایه خونه اینقدره، اینا واقعیت های موجوده و بسیارم غم‌انگیزه بعضی وقتا. خب ولی برای تحمل این، حالا این حرف از نیچه است احتمالاً، میگه که فکر کنم به هنر نیاز داریم چون میخوایم واقعیت نابودمون نکنه، واقعیت ها نابودمون نکنه، پودرمون نکنه، یه چیزی شبیه این دیگه. اینه که من خیال پردازی میکنم بسیار وقتها، مخصوصا توی چیزی که میخوام برای تئاتر، برای نمایشنامه بنویسم. خب و این خیال همیشه با من هست، ولی خب در جای خودش واقعیت هم هست. ببینید شما امکان داره من مثلا بگم که این زاده خیال منه، خب ولی توی تئاتر میگم خب حالا یه حرف دیگه ای باید هم پشت این قضیه باشه دیگه، خیال برای خیال نباشه، اون واقعیتی هم، اون واقعیت هم گم نشه، علم هم گم نشه. ترجمه میکنین؟ من یه جمله ای از آیه گلستان احتمالا میخوندم، این برام گلستان، خب حرف قشنگیه، حرف خوبی هم زده. میگه اونی که آقا پنسلین رو پیدا کرد، کشفش کرد، بزرگترین خدمت رو کرده و بزرگترین کار، راست نمیگه، کار بزرگیه واقعا. خب از اینم نباید پرهیز کنیم دیگه، اینم یه گوشه کارمون باید باشه، خصوصا میگم توی تئاتر، تو تئاتر ما یا توی نوشته.
باید میشه بگیم که وسط کار لحظاتی بوده که ندونیم چجور ادامه بدیم.
دقیقا.
و چی کار میکنه شما؟
ناامید میشن، میرم پی کارم، ول میکنم اون کار رو، یکی دو روز ول میکنم و پشت میکنم اون کار. خب یعنی بوم رو هم برمیدارم این گوشه دیگه میذارم و نگاهش نمیکنم. خب یه روز میبینم که میتونم کار رو ادامه بدم، میرم پشتش. خب ببینین بسیاری کارام من روزی که میخوام بدم به قاب کردن تموم میکنم. تموم نه با اون معنا، آخ نمیتونم بگم تا اون لحظه آخرین تاش رو میزنم همه دستکاری شده است. خب وقتی میره تو قاب، یعنی همون روز که آخرین حرکت قلموی من روی یک چهره یا روی یک جایی از بدن این انسان مثلا این اتفاق میفته، صورت میگیره اینا، اونجا دیگه چیزیست که تا حدودی کار راضیم میکنه، میگه آه اینجا این رنگ نیاز داشته. همون لحظه آخر میرسه، حالا دقیقه 70 میگن، آره تا یه ماه دو ماه اتفاق میفته که من نقاشی کار نکنم، فقط بیشترم کتاب بخونم، موسیقی گوش کنم، موسیقی که همیشه گوش میکنم، خب راجب نقاشی بخونم. من سرگذشت نقاشا رو من فکر کنم تا اونجا که ترجمه شده فکر نمی کنم چیزی باشه که نخونده باشم، میخونم بارها و بارها، مثلا پیکاسو رو میخونم بارها و بارها، با اینکه من میدونم بابا این جایی نمیدونم، ون گوگ رو به خدا حفظم دیگه، ولی باز دوباره میرم میخونم. حالا شور زندگی، آخه شور زندگی رمان اونقدر نمیدونم فلانی نیست که حالا شما بشینید هی پیوسته بخونید که یه چیزی ازش بکشیم بیرون، اونقدر چیز نداره که. خشم و حیای ویلیام فاگنر نیستش که حالا بگی مثلا فاگنر اینجا من خواننده رو گذاشته سر کار، مثلا رمز و راز اونچنانی نداره، ولی میرم میخونم. حالا چرا میخونم؟ به حرمت ون گوگ میخونم. یه چیزی من بگم که آدما و بعضی از آدمان چنان حرمتی برای من دارن، پیش من دارن، که من به خاطرشون گریه میکنم، به خاطر ون گوگ، به خاطر گوگن، به خاطر هدایت، من، نیما یا دیگران دیگه. اینجا دیگه خود من مطرح نیستم، خود من نیستم که، من گلا هستم دیگه، ولی میگم چرا، چه اتفاقی، برای چی مثلا اینجوری بشه که هدایت مثلا دست به خودکشی زد، مثلا برای چی باید همچی کاری کنه، چرا فروغ مثلا تصادف کرد، همه این چرا در من به وجود میاد، بعد که ها من دست از نقاشی میکشم میرم به سمت دیگه، مثلا تو یه جمله مثلا برای خودم مینویسم، یه دیالوگی مینویسم، یا نمیدونم. ببین یه جنزدگی های ماها داریم دیگه، یه نمیتونم بگم حالا خول میشیم، ولی یه چیزی هست که ما رو مدام اذیت میکنه، حالا از بیرون هست، از درون هست. اینی که تو اون لحظه دیگه من اگر بکشم خب حتما یه جور دیگه میشه کار من دیگه، چون اونا هم که یه جور دیگه کشیدن، چون خودشون یه جور دیگه بودن تو اون لحظه. خب من میتونم ساعتا میشنم راجع به حرکت قلموی ون گوگ حرف بزنم، خب این بلا سر خود من هم اومده. میتونم راجع بیماری زار ساعتها حرف بزنم، خب این زار زدگی در یه جایی سراغ منم اومده، نه به اون معنای که در جزیره قشبره اون روستایی میاد، برای اون آدمی که بسیار دور از بهداشت و نمیدونم چی و چی و اینا. من خودم بارها گفتم، حتی با آقای ساعدی هم میگفتم بعدن، اول که جرأت نمیکردم، بعدن خیلی. من گفتم آقای ساعدی فکر نمیکنی مثلا اگر در همون جزیره قش اینجا درمانگاه بود، اونجا مدرسه بود، اونجا دانشگاه بود، اونجا نمیدونم چی بود، کارخونه بود، این آدم کمتر میرفت به این سمت و سو. یا جمله دیگه ای گفتم که مورد قبول اونم قرار گرفت، این بود که گفتم من تصور کنم هر جا بابای زار و مامای زار هستن، ماماها و باباهای زار هستن، زارم هست. هر جا نیستن نیست. چرا در یزد نیست اصلا؟ چون اونا نیستن. بدونی که من بگم این اصلا از ریشه وجود نداره، نه من میگم اون آدم چون اونو نداره، چون پزشک فلان بالا سرش نیست، بهداشت فلان نداره، اگر اینم نداشت چه اتفاقی برای اون آدمه فقیر تنگ دست سیاه نمیدم فلان بی چیز میومد.
شما مدیومتون عمرتن بوم و اکریلی کنید؟ بوم و
اخیران آنه بیشتر اکریلی که گواشه.
گواش؟
آره. من همین گواش های اینجوری.
آره.
بوم و مقوا هم زیاد کار کردم. خیلی زیاد. همیشه بزرگترین توصیه ها به من کتاب ها میکنن. شخص نمیکنه. خب؟ حالا یا از خودخواهی منه یا هر چیز دیگه. خب؟ یا حالا هر چی. در وهله اول اینه که آقا خوب زندگی کنم راستش. خب خوب زندگی کنم به اون معنا نیست که حالا نمیدونم کاخ داشته باشم، کاش داشتم البته. هنرمندی که از طریق فروش کاراش نمیدونم از طریق کاراش نمیدونم کاخی داشته باشه که حتی چهار فصلش هم ثابت باشه، من میگم دستش درد نکنه اون آدمی که با این اثر همچه کاری کرد. مگه پیکاسو با فروش اون گواشش وقتی اون عمارت معروف تو فرانسه میخره بانگه بعد کاری کرده و چیز آدمی با یک کت از مادرید پا میشه میاد فرانسه، حالا بعدن ده تا کت پیدا میکنه. خب این حقش بوده دیگه. نه من اینا رو اصلا میگم هنرمندای ما اتفاقا به اینجا باید برسن. چرا یک گدای فرزن هندی خوشحال میشه که یه موزیسین هندی مثلا در بهترین جا زندگی کنه؟ میگه خب اون در اونجا زندگی میکنه که برای من موسیقی بسازه، تا زندگی من رو تغییر بده، اگر به این تغییر اعتقاد داریم. اگر نداریم میگم که نداریم دیگه. حالا هرچند من میگم باز معیارها و ارزشها گم شدن در واقع، یعنی به ضد ارزش تقریبا تبدیل شدن، ولی من چیز نیستم، پایبند این قضیه نیستم. من میگم ارزشها باید همچنان سر جای خودش باشه و حرمت ها سر جای خودشون باشن. اینجوری نباشه که من بگم حالا من حالا چون دارم نمیدونم فلان کار میکنم تمام پل هایی که پشت سرم بوده خراب کنم. اون پل ها اگه نبود ما در اینجا نبودیم اصلا. نیما اگر نبود شعر امروز ما به اینجا نمیرسید که. هدایت اگر این کار نمیکرد یا جمال زاده با فرضاً مثلا یکی بوده یکی نبوده شا هر کدوم از کاراش، یا خود ده خدا با چرند و پرندش اگه این اتفاق رو در ادبیات با وجود نمی اومد، حالا ادبیات ما اینجا نبود، یه جای دیگه بود، حالا من کجا بود نمیدونم دیگه. خب من میگم نه، ما با احترام به اینها، چرا دنیا، من فکر کنم هنوز اون آدمای فرخیده به هوگو مگه پشت کردن، نه مگه کم کاری کرده. حالا ما چون مد روز اجازه نمیده مثلا از بینوایان حرف بزنیم، میترسیم حرف بزنیم، حتما باید از فرضاً مسخ کافکا حرف بزنیم. خب مسخ کافکا سر جاش، ولی اونم سر جاش. شکسپیر تمام میشه امکان نداره، چه گفت تمام میشه امکان نداره، تمام میشه یه بیت حافظ هم تمام نمیشه. حالا هر شاعر موج نو بیاد، شاعر سپید بیاد، شاعر نمیدونم پست مدرن بیاد و همه اینا باشه، اینا بیان، کسی که مخالف این قضیه نیست که، ولی اونها رو فراموش نکنیم. بسیاری از حتی دوستان آرتیست ما هستن که میگن دیگه دوران اون چیزا گذشت. خب دوران اون چیزا برای چی گذشت؟ چرا گذشته؟ اون هست، حالا ما ادامه دهندگان اوناییم دیگه. خب یه دم هستن که پشوانه فرهنگی فکری و حالا هر چیزی اسمش بذاریم ندارن. به این دلیل میگن که از اینجا باید شروع کنیم. از کجا باید شروع کنی؟ تو خوندی این چیزا رو، این پله ها رو اومدی، چرا پریدی از ده تا پریدی رسیدی به اینجا مثلا؟ خب به همین علت یه ده مثلا میگن توی نقاشی اصلا طراحی لازم نیست برای فراگیریش، پس بیم از رنگ و نمیدون چی چی، یا بیم از ابستر شروع کنیم. خب اونا هم اینجوری کار میکنن دیگه، حالا معروف هم میشن و فلان، نوش جانشون هر اتفاقی براشون میفته اینا. ولی من به این پایه با اساس اعتقاد دارم، یعنی نمیشه توی اتحاد من بگم از این نابازیگر، اون نابازیگر رو باید بازیگر کرد، نابازیگر رو نمیشه رو صحنه برد، باید بازیگرش کرد، باید اصول بازیگری بدونه، باید فن بازیگری رو یاد بگیره و بعد بره رو صحنه. خب این چیزها، خیلی چیزها الان عوض شده به نظر من. نابازیگرها یه میان جایی بازیگرها میگیرن، نمیدونم فلان کارگردان دیگه خسته شده از میره پی چوب بوری میکنه، نمایشگاه میذاره به خاطر اسمش، نمیدونم فروش میکنه و همه این مسائل اتفاق افتاد. بازم هم میگم اشکال نداره. دو فضا رو الان من میخوام ادامه بدم، یکی فضایی که احتمالاً همون جنوب است، حالا باز چیزاش عوض میشه، شکلش عوض میشه، حالا هر چیز اتفاقی که میفته اینا، بعد بیرون از اون جنوبم هست و الان میخوام فقط روی پورتره کار کنم و یه نمایشگاه بزنم پورتره. من میگم جای پورتره خالیه، کمتر الان میرن به سمت این قضیه، نه که نمیرن ها، ولی کمتر میرن. میگه که دوره پورتره دیگه تموم شده. نه، دوره هیچ پورتره تموم نشده. شما یه کاری بکنید که تموم نشه، مثلا یه کاری بکنید که دوباره دعوت کنید که بیان یه نگاه جدیدتر به پورتره بکنن، چه اشکالی داره؟
وقت شما نقاشیتون اسکوزاری میکنید؟
دو سه سال این کار کردم.
چی کار کردیم؟
اسکوزشتم مثلا کت خدای ده لارک، مثلا علی محمد نمیدن فلان، اصلا فلان پسره نمیدن چی چی که به شیخ شائب گرفتار شده بود، به یکی از این بادها، یا به باد نوبان گرفتار شده بود. توجه میکنی اینا اس داشت، یا زن فلان مثلا قلیان کش
قبل از نقاشی بعد از نقاشی اسکوزاری؟
نه قبلش دیگه، نه دیگه وقتی که نقاشی تموم شد اصلا میگفتم این اسمه.
شما غیر از این کار هنری، یعنی در واقع تئاتر و نقاشی، کار دیگه هم میکنید؟
مینویسم آقای انور.
چی مینویسید؟ نمایشنامه؟
داستان، نمایشنامه. خب تعدادی هم از کارم داستانم خب اون وقتا چاپ شده دیگه. هست.
توی مجموعه کدوم کاراتون رو بیشتر از هم دوست دارید؟
توی
فرض کنیم همین مجموعه فقط مثلا نقاشی تئاتر، مثلا نوشتن کتاب.
تئاتر ببین، تئاتر یک موجه که تو رو با خودش میبره، یعنی یه جوری که انگار تو نمیگم غرق میشی، اصلا این واژه بدیه اتفاقا، ولی
تدریس دیگه نمیکنه،
تو رو با خودش میبره. ببینید یه توی تمرین تئاتر که شروع میکنم جناب آقای انوار، هر روز تمرین من میتونه برای یه عده‌ای درس باشه. حس نمیبرم، ولی آدمی هست که ممکن اگه روش بشه، اگه فکر کنه منو ندیده، یعنی من اونو ندیدم، بره یه طرف دیگه مثلا. این از من اجازه میگرفت سالها توی اداره تئاتر، اجازه میگرفت فقط بیاد بشینه و تمرین های منو نگاه کنه. میگفت خب فلانی بچه با استعدادی هم بود، مینوشت فلان اینا، حالا خیلی معروفه. خب میگفت خب اشکال، حالا اینجا نشستی دم در نشی، میای وسط بشین. میگفت نه اجازه بدین همینجا من از اینجا مثلا فلان کنم، مثلا مشق بنویسم، از این جمله های اینجوری. خب اون جمله بد نیست، ولی به شرطی که بعدن تو نگی که من مثلا نمیدونم فلان، مثلا از اول من اینجوری بودم، مثلا ترجمه میکنی. اینا رو آدم باید حرمت بذاره. من اولین جلسه که رفتم پیش آقای والی همینطور برای من ارزشمنده تا آخرین باری که دیدمش و دیگران. بد نیستش که خب این نسل، ببینی نسل یه جور دیگه است. نسل ما نسلی بود که بعد اینقدر کتاب میخوندن، اینقدر نمیدونم چی میکردن فلان اینا. الان بچه های الان راه میانبر رو خوب یاد گرفتن اتفاقا، و گاهی هم خیلی خوب کار میکنن، مخصوصا تو هنرهای تجسمی. نظر من جوان ها خیلی پیشرفت دارن میکنن و کارهای تابناکی هم دارن. حالا ممکنه امضا نداشته باشن اینا، ولی میشه از توشون کارهای خوب در آورد و نقاشای خوب. توی داستان نویسیمون، توی تئاترمون بازیگرهای خوبی الان تربیت شدن. ببینید الان تکنیک انگار بیشتر حاکمه و چیزایی که ما اون وقتا نداشتیم الان اینا دارن. خب ولی همین این ارزش ها میگم گم شده، توجه میکنید؟ یه پشتک و واروهایی توی تئاتر معاصر و تئاتر کنونی ما، یعنی وارد تئاتر و صحنه شده، که خیلی هم نیازی به این پشتک و واروها نیست. یعنی اگر فرضاً مثلا فلان حرکت رو برداری چه اتفاقی نمیفته برای اون نمایش. خب یعنی این زبان بچه آدمیزاد گم شده الان تو بعضی کارا. یعنی ما یعنی جوری حرف نمیزنیم انگار که مثلا دیگران بفهمن، یه جوری حرف میزنیم که دیگران نفهمن، و این رو جز ارزش میدونیم. یعنی میگیم خب کار ما اینقدر نمیدونم قوی و خوبه که خب اون آدم نمیفهمه دیگه. خب پس تو برای کی کار کردی؟ اون که نمیفهمه، این که نمیفهمه، فقط خودت میفهمی. وقت اون که نمیشه که همچی چیز که. یا رمانی من نوشتم که برای 40 سال آینده نمیدونم، من فکر نمیکنم هدایت بوفکور رو اینجوری نوشت یا کافکا مسخش رو اینجوری نوشت. چجوری که ما همه اینا رو میخونیم میفهمیم، ولی من رمانی هست که یکی از دوستان نوشته، اتفاقا چند بار اومدم تا صفحه 40 خوندم نمیفهمم، راست نخوندم، ادامه ندادمش. حالا این رو به حساب کم سوادی من میارن، خب بیارن چه اشکالی داره. خب خیلی از ما هستیم که نمی کنیم این کار رو. آره ولی این نسل زبانش فرق کرده خیلی. باز من میگم ما با چنگ و دندون کار میکردیم، این نمی کنه، این نسل نمی کنه. ما برای فرض مثلا یه ضرورت هنر پیدا کردن باید او چند جا چندین جا میرفتیم تا یه جا لایه کاغذی میپیچیدن، من گفتم حالا ببر مثلا انگار گذاری بی تریاک مثلا میخوای شبیه این مثلا. ولی خب الان راحت تر شده دیگه. ببین نقاشی رو من فکر کنم اگه من دو تا بال الان داشته باشم، یه بالش تاعت باشه یکیش هم نقاشیه برام. یعنی اگر یکی از این بالا نداشته باشم من فکر کنم اونقدر نمیتونم پرواز کنم. حالا دیگه الان که جز زندگیم شده، جز تن و بدنم شده، جز فکرم شده دیگه، آدم رنگ و بوی اون کار رو میگیره بعد از یه مدت. چیز بالزاک بود دیگه، تو بابا گوریو میگه دیگه، میگه همه اونایی که تو اون مهمانخانه زندگی میکردن رنگ و بو و خلق و خوی اون مهمانخانه گرفته بودن دیگه. یه به قول داستانشون میگه که بنی آدم بنی عادته، به نوعی عادت میکنه. البته یکی هم میگه ترک عادت از خود عادت بدتره، یعنی زحمت بیشتری میخواد که تو سعی کنی که اون عادت رو ترک کنی. یعنی دنیای خیال و واقعیت همیشه تفاوت وجود داره، ولی این دوتا رو نمیشه از یه هنرمند گرفت. یعنی شما اگر از هنر تخیل رو بگیرین دیگه چیزی براش باقی نمیمونه. شما اصلا از رمان تخیل بگیرین، خب به یه گزارش تبدیل میشه دیگه، یا فرض مثلا یه چیزی که نمیدونم حالا شبیه اعلامیه است یا چیزی شبیه این مثلا. خب این تخیله که هنر رو نجات میده، یعنی رمز و راز اون اثر رو بیشتر میکنه یا با رمز و راز میکنه دیگه، نه؟ یعنی یه چیزی باید پشت این واقعیت باشه. یا به نوع دیگه واقعیت دیگه‌ای ساخته بشه. خب شما امکان داره مثلا تخیل کنین همجور که تخیل شده مثلا توی کارتون ها که انسان پرواز میکنه، یا پروازی که مثلا داوینچی میخواست بکنه، اون بالی که ساخت و فلان از این حرف ها. خب این تخیل یه روزی به واقعیت پیوست، یعنی شد هواپیما، شد چیزهای دیگه، چیزهای دیگه، چیزهای دیگه. همون تو افسانه های ما مثلا پر از چیزهای تخیلیش، تو ادبیات ما کلا اینجوریه، تو شعر ما، شعر کلاسیک ما پر از این چیزاست، از مولانا بگیر تا همه. اینی که توی هنر و برای هنرمند یک چیز جدا ناپذیر انگار، من که از خودم نمیتونم این وقت جدا کنم. خب ببینین لحظاتی تو بیرون میای دیگه از اون واقعیت و از اون تلخی یا از اون زبری یا از اون مثلا خشونت واقعیت و میری در دنیای دیگه. خب مثلا شما موسیقی گوش میکنی، حالا بتون رو گذاشتین، شوستاکوویچ رو گذاشتین، حالا نه یه ستاره ایرانی رو گذاشتین، یه تار گذاشتین، صدای آی بنان رو گذاشتین، خب لحظات شما بیرون میایین دیگه، یعنی در واقع شما جدا میشین، جدا میشین از کوچه، خیابون، من صدای فرض مثلا آمبولانس نمیدونم زد و خورد یا هر چیز دیگه، هر اتفاقی که ممکنه برای بشر یا بشر کنونی بیفته که پر از این دغدغه است و پر از این نمیدونم چی، حالا هر چی، جنایت یا هر چیز دیگه، بیرون میای، یعنی در واقع یک زندگی دیگه برای خودت میسازی، هرچند اون موقت. ولی من میگم خب همین موقت اگر نبود چه کار میکردیم واقعا؟ خب چیزی دیگه از ما باقی نمیمون. یعنی شما مثلا میرین یک اثری رو ببینین، یا یک آدم عادی میره فرضا مثلا موزه، میره گالری، میره نمیدونم چی، خب لحظاتی بالاخره این از اون دنیا اومده بیرون، یا یک رمان رو میخونه. چرا آدما رمان میخونن؟ چون اون واقعیت های موجود اینا رو بالاخره آزار داره میده دیگه، اذیت داره میکنه، خسته میشن. خب پس به یک دنیای دیگه میپیوندن. این دنیا به نظر من دنیای چیزی است، دنیای ساختگی است، یعنی در توسط هنرمند خلق میشه، ساخته میشه. خب یعنی جوری نیست که مثلا وقتی بخواد از واقعیت ها مثلا، یعنی واقعیت گریز باشه، یعنی یک دنیایی است که اون ساخته دیگه. حالا ابتدا فرض مثلا همین رئالیسم جادویی الا در نظر بگیر، خب رئالیسمی است که ساخته و پرداخته فرض مثلا نویسنده ها یا فرض هنرمند ها یا آمریکای لاتین بوده دیگه، نه برای اولین بار اونا میسازن همچین دنیایی رو دیگه. خب که تو همون هم یه واقعیت های دیگه ای آدم میتونه ببینه. خب حتی امکان داره شدیدتر شما به اون واقعیت بپردازین، این در واقع زیر ذره بین ببری مثلا چیزای همش همین این نیست که شما مثلا بی خیال باشین، نه یه جا هست که اتفاقا برعکس روی جنایت ها انگشت بیشتری گذاشته میشه، روی فرض مثلا فقر، روی هر چیزی. زولا مثلا، امیل زولا مثلا نقاشی میکرد روی نوشته هاش، یعنی توی ژرمینالش. خب شما فقر رو یا اون فشاری که روی طبقه مثلا زحمت کش هست به نوع یا هر چیز دیگه، خب شدیدتر میبینین، پررنگتر میبینین. این برای اون کسایی است به نظر من که کمتر میبینن. خب پس همه نقش یک هنرمند یا هنر این نیست که مثلا ما رو دعوت به ملایمت بکنه، نه، یه جا هستن شما رو دعوت به شورش میکنه اتفاقا، یه جایی هست که تحریک و تحرک رو در شما پدید میاره. فرض مثلا آثار برشت چنین نقشی رو داره گاهی، خصوصا اون دورانی که برشت آنارشیست بود. شما کاره اولیه برشت نگاه کنین، پر از چیزهای آنارشیستیه، یعنی یک طغیانگری است. یا خود ایبسن مثلا میلوی در دشمن مردمش، به همین علت میگیم ایبسن آشوبگرای مثلا، یا نوع تئاتری که خیابانی است، تئاتر مستند مثلا که تئاتر تاریخی باشه اینا. خب توی هنر هم همینجور وجود داره، توی ادبیات، توی نقاشی هم وجود داره. مگه کاری که فرض مثلا نقاشه انقلابی مکزیک میکنن بیرون از این دایره است؟ نه، ولی تو همون هم باز یک زیبایی هایی میبینین که پهلو نمیذاره اونقدر با زندگی واقعیه، یعنی یه چیزای کوچک و بزرگ شده اینجا یا بزرگ شده در واقع برای بیشتر نشان دادن، اغراق شده در اینکه اون نمایش درونشون رو بیشتر به نمایش بذارن. به همین شکل اینا میان دست به اون اکسپرسیونی میزنن که خیلی قدرتمنده و خیلی قویه و که ما ازشون یاد میکنیم، آدمی مثل ریورا مثلا و خیلی کسای دیگه. خب ببینید، من فکر میکنم که در یعنی ابتدا همه ماها، خب مثلا میگیم فلان شاعر، فلان شاعر متاثر از فلان شاعره، یه دوره میبینی که مثلا نیما چنان نفوذی داره که آقای شاهرودی، آقای اخوان سالس، حتی شاملو مثلا در بسیاری از شعرهای هوای تازهش یا قبلش متاثر از نیماست دیگه. یعنی این سایه نیماست که حاکم بر شعر معاصر ما. خب یا هدایت مثلا، یا خیلی کسای دیگه، ادبیات کلاسیکمون مثلا. توی نقاشی هم همین اتفاق میفته برادم. یعنی در واقع شما این همه چیز رو میبینین. حالا اینجا شما فرض مثلا داوینچی رو دارین اونجا، میکلانج رو دارین اونجا، نمیدونم رامبراند رو دارین که خدای رنگ و نور پردازیه که آدم رو شگفت زده میکنه این نقاش. نمیشه ما بگیم که ما متاثر از اینا نبودیم، متاثر از همه اینا بودیم، ولی همه اینا یک هنرمند خوب از آن خودش میکنه، یعنی مال خودش میکنه، یعنی تبدیل میشه به خودش. ولی باز من بدون چیز میگم، یعنی تعارف میگم، یعنی امکان نداره من بگم من نقاشی رو نقاشی من، آخه این نقاشی من قبلش به یه شکل دیگه در یکی دیگه بوده، من از اون وام گرفتم. خب یا حتی در جایی دزدیدم. چرا مثلا آدم میترسه یک آرتیست یک کنه، من میترسه که من مثلا از این آدم دزدیدم، مثلا این نمایشنامه رو یا این مجسمه رو یا فلان. این هممون به نوعی دزدیم، ولی این نگاه ماست که میدزده، این گوش ماست که میدزده. مثلا توی موسیقی گوش ما مگه نمیدزده؟ خب میدزده دیگه. مگه ما میتونیم بگیم که گوش ما مثلا بدهکار به این، حالا اگه موسیقی ایرانی باشه مثلا به آقا حسین قلی مثلا نیست، مثلا یا به میرزا عبدالله مثلا نیست، هست، ولی هی در زمانهای مختلف شکل و رنگ و بو و خاصیتش و نمیدونم نوع ارائهش عوض شده، تبدیل به یه چیز دیگه شده. خب توی نقاشی هم همینطوره. یعنی من یه جا از گوگن برداشتم، یه جا از ون گوک برداشتم، یه جا نمیدونم از قبلش از دیگران برداشتم و متاثر بودم من. خب و این همه کتابی که میخونیم، خب متاثر از این همه کتابی هستیم که میخونیم. خب ولی من خودم به شخصه میگم اینقدر که ادبیات روی من تأثیر میذاره، خود نگاه اون نقاشی خاص نیست و نبوده. خب من همچنان میگم که شیفته کلامم، نه اینکه شیفته تصویر نیستم، اولین چیزی که دیدم نقاشی بود که منو جلب کرد. من خواندن نوشتن بلد بودم؟ نه نبودم. خب هنوز که هنوز بر تو تمام دنیا این تصویری که زبان جهانی داره دیگه، یعنی شما یک نقاشی نیازی خیلی به تفسیر نداره که اینجا اونجا مثلا همه میبینیم دیگه. بنده با نقاشی مثلا رامبراند هلندی ارتباط برقرار میکنم، با نقاش نمیدارم هر جای دیگه هم همینطور. خب اینه که این تصویر خب زبان فلان مشترک داره دیگه. خب ولی خود من اینقدر که یک رمان رو من سر میذاره، دیدن اون نقاشی نیست که به من بگه که این کار کن اون کار کن، این رمانه میگه. خب حالا هر رمان درستابی که خوندم دقیقا مجموعه است، یعنی حاصل جمع اون رمان هاست. چون الان چشممو میبندم میگم خب این همه فرض مثلا رمان خونده شده یا رمان خوندم، مثلا حالا حاصل این رمان ها کجای مثلا نقاشی من وجود دارن؟ من میگم تو تک تکشون هست به نوعی. من نمیتونم بگم مثلا فرزن زن اسیری هدایت مثلا توی کار من وجود نداره. خب نمیتونه وجود نداشته باشه که. یا مثلا بگم شازده احتجاب فرزن مثلا گلشیری در کار من نیست. خب چرا نیست؟ هست. یا فرزن مثلا اهل غرق مونی رو روانی پور در من اثر نذاشته، خب گذاشته دیگه. یا جای خالی سلوچ دولت آبادی اثر نذاشه خب گذاشته، نمیتونم بگم یعنی. ولی اون شقه گوش یا گاوی که رام رام کشیده که اونم به نظر یک پورتره است، یک فیگوره که کمتر بهش پرداخت شده، من میگم اعجاب انگیزش یک شاهکاری که رام رام کشیده، یعنی یک چیز غیره که کشیده که آقا با گوشت این با این گاو میشه همچه اثری رو خلق کرد. یا فرضا مثلا اون دفرم کردنی که بیکن میکنه توی آثارش، من خیلی دلم خواهد یه کار غیر اینجوری داشته باشم، نمیگم مثلا دلم نمیخواد فرانکو کرود نداشته باشم، ولی دلم میخواد یه چیزی داشته باشم که خیلی از من دور باشه، که اون به من میگه آقا اینجوری هم میشه نگاه کنی، اینجوری هم میشه بگی، اینجوری هم میشه حرف بزنی. اون رو بیشتر دوست خواهم داشت مطمئنا. دارم کشمکش دارم من با خودم، یعنی با درون خودم، یعنی از این چنگانگیم گاهی یا دوگانگیم که همه ما انگار داریم، من با اون درون خودم کشمکش دارم که این بوده که مبادا نتونم یه روز اون حرفی که دلم میخواد بزنم نزده باشم و ناتمام بمونه. یعنی خب ناتمام خواهد بون، بالاخره همه چیز ما یه جایی بالاخره تموم میشه دیگه. خب ولی دلم میخواد تا هستم بزنم، حالا یا تو تئاتر یا توی نقاشی نمیدونم. حالا موفقیت که این لطف شماست که میگین، ولی بیشتر خود اون جذبه و کشش هنر بوده، حالا یه طرفش تئاتر بوده یا یه طرفش نقاشی، این دوتا بودن. خب ولی سرسختی و پشتکار خودم هم بوده این وسط دیگه،
بازه تداوم شده
دقیقا. چون شما فکر کنین که من اگر در فلان بخش میناب که هنوز برق نرفته بود فلان نمایش رو می بردم، این کوشش درونی خودم بوده، فکر من بوده که این نمایش رو برای اون بخش من ببرم، نه پروژکتوری نه صحنه ای یا نه هیچی مثلا. خب که هنوز این خاصیت و این ویژگی در من هست، دلم میخواد، واقعا دلم میخواد که الان مثلا من برای فرزن جوانای شهرم زادگاهم کلاس نقاشی بذارم، یا اگه تئاتر چیزی بلدم خب بالاخره اون چیزی که بلدم یاد بدم. من میدونم که اون الان این نسل خیلی چیزا رو میدونه، ولی امکان داره یه چیزایی رو ندونه. توجه میکنی؟ اون چیز رو من بهش بگم، یعنی بگم که آقا جان آره ما اینجوری بودیم، مثلا اینجوری کار کردیم فلان از حرفا. همش هم خاطره نیست، چون عمله، کار هنر عمله. خاطره رو ما تعریف میکنیم، ولی همه اینا باید دیدشن، یعنی ما دیدنی هستیم در واقع. نمایش به همین علت میگن تماشاخانه، چون تماشاییه دیگه. شما از هر جمله‌ای که در تئاتر میتونیم به کار ببرین حرکت پشتش عمله، یعنی یا یاد باید بگیرین یا باید یاد بدین، یعنی آموزش. واقعا من بیشتر صبح که پا میشم انرژیم بیشتر حرکتش، و بیشتر صبح از ساعت 8-9 شروع میکنم به کار کردن. یه موسیقی رو میذارم توی ضبط، پخش باید بشه، کاست رو هم معمولا میذارم، چون هی عوضش رو میکنم، یه نمیدونم چی اینا، سیدی رو نمیذارم، کمتر سیدی رو میذارم. خب یعنی تو این جایی که کار میکنم مثلا یه ضبط کاست گذاشتم، یه چیز خیلی معمولی دیگه. خب اون رو میذارم و شروع میکنم به کار کردن، و گوشم به موسیقیه یا شعریست که شنیده میشه، فرض مثلا صدای شاملوه که نیما رو میخونه، حافظ رو داره میخونه، خیام رو داره میخونه. اینجوری هم نیست که بگم مثلا من 100% دارم گوش میدم، چون حواسم پرت میشه به این ور و بر. خب یعنی بارها شده که مثلا یک موسیقی رو چند بار بذارم و اون تابلو هم تموم نشده باشه، و من بعضی جاها رو نشنوم، نمیشنوم واقعا، کر میشم واقعا نقاشی، ولی اون به من ریتم میده، حرکت میده، همین. ولی کر میشم به نوعی دیگش، نمیبینم، نمیشنوم، خیلی نمیشنوم که دقیق دنبال کنم. صبح کار میکنم بیشتر، تا ساعت 12 یک کار میکنم. آینده همین دو قطبی بودن رو تا حدود ادامه میدم و بار اون کار قبلی هم هی کمرنگ و کمرنگ تر میکنم دیگه، تا یه چیز جدیدتر جای همه اینا بیاد. و به همین علت گفتم که میخوام فقط پورتره، یه مدت پورتره کار کنم و در 20 تا پورتره بزرگ 10 تا مثلا در یه جایی به نمایش بذارم که ببینن. حالا چی تو این پورتره میاد دیگه نمیدونم.
مجموعه آثار شما بیشتر رنگای تند و یه کمی تاریکه. این رنگ تند و تاریکی نشانه چیه؟ این به چه سمت میره؟
ببینید، به خاطر هم شب بودن کار منه. خب تو شبه، حالا هرچند که گاهی شب و روزشون معلوم نیست، یعنی خورشید جاشو با ما عوض میکنه در جایی، خب، یا همطور برعکس خلافش، خب، ولی به خاطر این رمز و راز است که برای من از کودکی تو شب وجود داشته. یعنی من همیشه میترسیدم شبا، بچه که بودم میترسیدم، یعنی دوروبرم باید پر از آدم میبود تا خوابم میبرد. میترسیدم از دزد، میترسیدم از اینکه به من گفته بودن جن، نمیدونم فلان، از حرفا میترسیدم. هنوز که هنوز شب تو زادگاه خودم میترسم، یک صدای عجیب و غریب میشنوم. همین پارسال توی هرمز، جزیره هرمز، یک صداهای عجیب و غریب از کولر میومد که این صداها منو میترسوندن. خوابم نبرد، دو شب توی هرمز نخوابیدم چون دوروبرم پر نبود. شب سوم زنگ زدم به بچه تئاتر بندرعباس، آقا بیاین بگردیم اینجا. حالا نگفتم که من دارم میترسم، گفتم بیاین بگردیم. میخوره فلان، خب همم اونجا آشنا، فلان همم 7-8-10 تاشون شاید بیشتر اومدن دیگه. یه شب رو با اینا تموم شد و اون شب دیگه خب طبعا نترسیدم دیگه. خونه من خونه شلوغی بود، من اینجوری بزرگ شدم. پدر من میگفت که در خونه من به روی هیچ کس نباید بسته بشه. چه اونایی که بعدها مهمان من بودن، از تهران می اومدن 10 نفر 15 نفر، یا تئاتری بودن یا موسیقی نواز بودن یا به نوعی نقاش بودن یا هر چیز دیگه، ولی می اومدن 7 شب 10 شب یا تمام عید مثلا می موندن. این ترس منو چیز کرد، تخیلگرا کرد به نوعش. یعنی من مثلا یک جمله که می نویسم، اون جمله رو کاملا تخیلی می نویسم اون وقت. یعنی یک چیزی، یک کابوسی پشت اون جمله من باید باشه که مبهمه، معلوم نیست چیه. سایه است، یه موجود ناشناخته است، یه چیزی شبیه این. همین چند ماه پیش رفته بودم مینا، بچه مینا خب تئاترشون دعوت هم میکردن، هر روز زور میرفتم فلان اینا، و همینجور براشون دیالوگ مینوشتم. از یه سایه دیالوگ شروع شد، سایه یه شاخه درخت انبه که افتاده بوده مثلا روی دیوار. مثلا من گفتم این سایه رو ما هی میتونیم تعمیم بدیم، تبدیلش کنیم به یک چیز عمیق‌تر، به یک استراب بیشتر، که این استراب یا این دلهوره، دلهوره زیست این آدم های کران این چیز اینجا باشه. یعنی در واقع استراب بشری که توی این محیط خودمون، یعنی میناب و بندرعباس و اون حوالی زندگی میکنن. خب ولی این ترس، ترس معاصره دیگه، ترس فلان نیستش، میاد پهلو میزنه با چیزهای دیگه. و من گفتم خب میتونه این سایه تبدیل به داعش بشه اصلا، یا یه چیز شبیه این. توجه میکنی؟
یا انعکاسش توی نقاشی چی میشه؟
نه، پشت این آدم ها هست، به نظر من پشت این زنان هست. این زنان یه جوری نگرانن، انگار یه جایی خیره به من، انگار سوال دارن از من. ببینی من در جایی گفتم، نمیدونم اون دفعه گفتم آقای انوار یا نه، گفتم یه شب من خواب دیدم که 4000 زن اومدن تهران. حالا با چه وسیله اومدن نمیدونم، همه زنها با همین لباس ها، و به من دارن یک صدا میگن که تا ما رو نشون ندادی که تو این مدت چی از ما کشیدی از اینجا نمیریم. که من تو خوابم ترس از این داشتم، چون مستأجر بودم، ترس از این داشتم که صاحبخونه خب چه کار میکنه با من با این 4000 زنی که تو حیات اومدن و یک صدا فریاد دارم میکشن که ما رو نشون بده که چی کشیدی از ما. خب اینم یک کابوسیست که به نوعی توی کار من وجود داره. یعنی ترس همیشه شناخته شده نیست که دیگه، یه جا هست ناشناخته است. توی فرضاً مثلا موسیقی اونجا، توی کلام اونجا، توی تعریف کردن اونجا، مثلا شما بودین دیدین دیگه، یک جاشو، یک ماهیگیر وقتی از دریا حرف میزنه یا تو شب که رفته نمیدن فلان، چنان چیزای غیر واقعی و افسانه‌ای میگه که تو میترسی واقعا. غراب شیطان چیه که اومده مثلا، یا اون چیز بادی که اومده این رو گرفتار خودش کرده چیه؟ خب باد نبوده که، یه چیز مثلا اعتقاد خودش مرموزی بوده که اومده تن و بدن این آدم رو ملول کرده، بیمار کرده. خب توی این آدم ها به نوعی دیده میشه، چون من میگم این آدم ها به نوعی موسیقی پشتشونه دیگه، تو تمامشون. خب حالا این موسیقی نمیدونم از کجا اینا میشنون یا چجوری میشنون اینا، ولی من میگم باز همون توی این تاریکی که میگین، توی اون شبیست که برای اینا داره اتفاق میفته، اون شبی که عمیقه، روز نیست که همه چیز رو ببینن، شبه. من شب رو نمیبینم واقعا، میگم این دریا کجاست. یا یه دوره‌ای که تا 15-16 سالگی من فکر کنم مثلا زادگاه من مینا آخر جهانه، نمیدونم مثلا اون ورش جاست که مثلا، نمیدونم، چون مادر من به ما اجازه نمیداد 4 قدم ورتر بریم. یا خانه ما پشتش قلعه پرتغالی ها بود. من گفتم یه نابینایی تو خونه ما کار میکرد، کی نابیناه؟ این آدم که ما خیلی هم براش احترام قائل بودیم و دوستش داشتیم، اومده بود برای ما داستان تعریف کنه که نترسیم، ولی داستانی ترسناکی میگفت که ما میترسیدیم، شب خوابمون نمیبود. نمیدونم، من همیشه به این رمز و راز فکر کردم. یعنی گاهی رمز و رازهای من ساختگی هن انگار، یعنی خودم دوست دارم بسازم انگار. یا همیشه این نگرانی توی من هست، همون لحظه که میخندم شوخی میکنم پشتش نگرانی وجود داره، نگرانی زندگی، بچه، نمیدونم آینده، بیابی، نمیدونم و و خیلی چیزایی که اگر اتفاق بیفته برای انسان، برای من، نمیدونم زلزله، نمیدونم هر چیزی ممکنه باشه، چه اتفاق، چه فاجعه‌ای پیش میاد مثلا تو همین تهران مثلا. خب این دغدغه ها با ما وجود داره، یعنی همراه منه، با من میاد، تا اینجا اومده، بعدش هم احتمالاً این مدت کوتاهی که مونده هم میاد دیگه.
تو این نمایشگاه آخرتون یه توضیح میدیم مجموعه چند تا اثر بود و چی بود؟
من دقیقاً 20 تا نقاشی داشتم
مشترک با خانم.
16 یا 17 تا ماله محشید عزیز محسنی بود، کارای اون بود که هر دو هم روی زن کار کرده بودیم دیگه، طبق معمول گالری ماه بود و بیشتر کارا هم فروش رفت دیگه. وقتی مردم میان دیگه، من همش پشت مردم هم دیگه، یعنی میبینم پشت سرشون چجوری نگاه میکنن، چجوری لذت میبرن، یعنی واکنش اونا به من، یعنی منو شارژ میکنه. خب واکنش هم همیشه موافق تو نیست که، و نباید باشه، که اغلب بوده. من تو نمایشگاه خودم اغلب واکنش های مثبت دیگران رو دیدم، از دوستان بگیر تا آدمایی که برای اولین بار نمایشگاه من میان مثلا. خب یعنی من حداقل میگم که هیچ کاری هم نکرده باشم، یه رنگ چشنوازی رو جلوی چشم اون آدم گذاشتم که این کار کمی نیست. همیشه ما نباید بگیم حالا ما کار گنده‌ای داریم می‌کنیم، اتفاقا کار گنده‌ای نمی‌کنیم که. چه کار گنده‌ای؟ شما یه رنگ رو، یعنی یه چشمی رو دعوت می‌کنیم به دیدن یک رنگ، یه گوشی رو دعوت می‌کنیم به شنیدن مثلا. خب این کار کمی نیستش که. و یه حتما آدم اصلا چیز عجیب و غریب و خارق العاده و نمیدونم فلان، نه اینا نیست.
مخاطب آثار شما کیه و شما انتظار دارین که وقتی که میاد چه واکنش نشون بده؟ بفهمه نفهمه؟ لذت فقط رنگ لذت ببره یا آموزه این نگرانی این چشما رو ببینه؟
اغلب من دیدم حتی روشنفکرترین نشونم داستان ساختن، بعدش دارن میگن به من، همونایی که من معتقدن که نقاشی داستان ندارد وقتی تعریف میکنن داستان دارن تعریف میکنن. من تعجب دارم میکنم چقدر ما تناقض داریم توی گفتارمون و توی عملمون. مثل مصاحبه هاست، همه توی مصاحبه هامون درجه اولین، درجه یکی، منم فلانم و امانم چی فلان از اینا، ولی خب در عمل اینجوری نیست که. ما یه جوری حرف میزنیم که انگار هیچ عیبی تو اون نبوده، هیچ مشکلی هم نداریم، همه چیز نمیدن فلانه نمیدن بهمانه. اینجوری نیست. خب صبح تو پا میشی با دنیای مشکلات پا میشی، شب ممکنه با دنیای مشکلات خوابت نبره. خب اینا کجای کار ماست؟ تعجب میکنی؟ خب بالاخره هست دیگه، چه ما بخوایم چه نخوایم وجود داره. خب اینا همون واقعیت‌های آزار دهندن که این خوره تو رو میخورن. حالا تو داری مبارزه میکنی، تلاش میکنی که این مانع رو اول از سر راه خودت برداری، بعد جامعه.
شما توی نمایشگاهاتون با نقدهای منفی که آزار دهنده باشن رو برو بودین؟
خیلی کم، یکی دو بار یه بابای اومد که من میدونم از چه کانالی اومده بود و اینا و یه چرتی هم نوشت مثلا. خب چون از اولش معلوم بود چه کار میخواد بکنه و معلوم بود که کی فرستاده چی فرستاده همه اینا. خب از این توقع من نداشتم، تعجب میکنی؟ ولی
شما چه کار میکردین نسبت به این رفتار رو این نوشته؟
هیچ نه اصلا. حتی تو تئاتر که بیشتر این اتفاق میفتاد که مخصوصا اگر در جشنواره آدم شرکت کنه که به وفور این اتفاق ها میفته، پنبه همدیگر رو زدن مثلا. ولی پنبه نیست، کاش پنبه هم رو میزدیم. فحاشی کردن مثلا. موسیقی رو برای من بیشتر آره این اتفاق در من به وجود آورده، چون همون خودم در دوران بچگی مثلا میخواستم مثلا برم موسیقی کار کنم ولی نکردم، یه مدت کم مثلا و بی پای و اساس، یعنی چون تعلیمی پشتش نبود. موسیقی بیشتر این حرکت رو در من تولید میکنه، نمیگم نقاشی نه، ولی موسیقی یک چیزیست که انگار تأثیر آنی تر رو من میذاره. یهو توی موسیقی ایرانی که نگاه میکنم،
کدوم موسیقی دارم؟
بیشترش حرکتی که ممرزا لطفی در من به وجود آورد، حالا نه به خاطر که دوست هم بودیم اینا، ولی یه اتفاقی در ساز لطفی میفته که در سازهای دیگه به نظر من کمتر افتاد مثلا و آقای علیزاده، ولی الان به ساز بچه هم بیشتر علاقه دارم.
اون اگه شما نقاش یا تئاتری هنرمند تئاتری میشدید ازتون خواست موسیقی دان شدید؟
اول فکر میگم شاعر میشم. نشدم، گفتم موسیقی. آره دلم میخواست موسیقیدان میشم. حتی من یادم یه تئاتری کار کرده بودم، موهام بلند بود، وزوزی تو جنوب، بالاخره فر و همه اینا، هنوز ریش و سبیلم اونقدر نداشتم اصلا به اون شکل. بعد یه آقای چند تا از این ور از تهران اومده بودن، بعد اولین برخوردشون به ما هم گفتن شما موزیسین هستین؟ موسیقی کار میکنین؟ گفتم نه من تا شما اومدید تئاتر رو منو ببینم من موسیقی نه. یعنی اینجوری برخورد میکردن، توجه میکنید؟ دوست داشتم موسیقی دان بشم ولی معلم در شهر من وجود نداشت.